من 6 بهمن 1326 در تهران در یه خانواده فرهنگی و هنری در واقع به دنیا اومدم. هم پدرم هم برادرم هم بقیه اعضای خانوادم همه اهل شعر و ادبیات و موسیقی بودن. پدرم تار می نواختن، برادرم سنتور، مادرم هم تنبک می نواختن. بنابراین من از بعد از دوره دبستان خیلی اصرار داشتم که من رو بذارین هنرستان موسیقی و بعد از دوره دبستان وارد هنرستان موسیقی شدم. خب اون زمان ها که به هر حال تلویزیون هنوز نبود، فقط رادیو بود دیگه. ما از طریق رادیو با شعر و ادبیات و با موسیقی آشنایی پیدا می کردیم. پدرم از داستانه خیلی قدیمی برامون می گفت. زمستون ها زیر کرسی می شستیم، برامون خاطره تعریف می کردن. داستانه کتاب هایی که خونده بودن برامون به صورت قصه تعریف می کردن. گاهی تار برامون می نواختن، گاهی شعراشون رو می خوندن. بعد برادرم هم همینطوری، ایشون هم شعری که میگفتن اغلب میمدن برای ما میخوندن. من خودم هم خب خیلی نقاشی دوست داشتم، از بچگی تا میمدم از مدرسه میشستم نقاشی میکردم. برای هنر تو خانواده ما از زمانی که من متوجه شدم که به هر حال یه آدمی هستم بوده و بنابراین کلن هم تمام خانواده ما، فامیل ما همه رفتن رشته‌های هنری.
میشه بپرسم شغل پدرتون چی بود؟
پدرم سرهنگ بودن، سرهنگ نیرو هوایی ارتشی بودن. بله.
بعد چطور شد که شما به موسیقی ما علاقه‌مند شدید؟
همین که تو خونه به هر حال می‌دیدم که پدرم برای گاهی ساز می‌زدن، خیلی دوست داشتم. خودم هم شعرهایی که خواننده‌ها می‌خوندن و تصنیفایی که می‌خوندن یاد می‌گرفتم، می‌خوندم از بچگی. و معمولاً وقتی توی خانواده فامیلی دور هم جمع می شدیم از من می خواستن که بخونم، همون سن کم. تصنیفای خانم پوران رو می خوندم، مرضیه رو، دلکش و خواننده‌ای که اون زمان بودن دیگه.
اولین بار که احساس کردیم می خواهیم وارد حوزه موسیقی بشیم چه سالی بود؟ چند سالتون بود؟
12 سالم بود. دوره دبستان که تموم کردم آگهی هنرستان رو تو روزنامه دیدیم. بعد دیگه من از مادرم خواستم که اگه میشه منو ببرن اسمم بنویسن، که اون زمان با مادرم رفتم هنرستان. آقای مفتاح رئیس هنرستان بودن سال 40 40 41، که بعد از من امتحان گرفتن هم ریتم و هم گوش و منو پذیرفتن. بعد دیگه من وارد هنرستان موسیقی شدم که هم دوره بودم با استادایی که الان هستن، آقای علی رهبری، آقای کامبیز روشن روان، آقای اسماعیل تهرانی، آقای اسماعیل واسقی، آقای دلشب و کسایی که الان برحال زحمت کشتن و استاد شدن. و بر من شانس خیلی بزرگی بود که اون برحال اون زمان استادای خوبی هم بودن و اولین مزرابی هم که شروع کردم با استاد پایور بود، که ایشون استاد من بودن که به من مزراب زدن و یاد دادن. بعد که ایشون یه مدتی رفتن خارج از کشور، من یه چند سالی هم شاگرد خانم عرفه عطرایی بودم، بعد شاگرد آقای محمد حیدری. و به هر حال من به خاطر اینکه تو هنرستان بودم ازدواج کردم، هنوز دیپلم نگرفته بودم، چون سال دومی که بودم دهلوی اومدن هنرستان، آقای مفتاح رفتن، ایشون شدن رئیس هنرستان. بعد برای قسمت شد که من با ایشون ازدواج کنم، منتها هنوز دیپلمم رو نگرفته بودم.
ساز تخصصتون چی بود اونجا؟
من سنتور انتخاب کردم، چون برادرم میزدن دوست داشتم سنتور انتخاب کردم، ساز تخصصیم شد. ولی پیانو هم اجباری بود، بعد میزدیم. ساز دومم هم رباب بود. بله، به عنوان ساز دوم هر دانش آموزی بعد هنرجوی یه ساز دوم انتخاب میکرد.
و هنوز هم میزنین رباب یا نمیزنین؟
نه دیگه، سنتور ساز تخصصیم شد.
دنیای کودکی شما اون زمان چه جور دنیایی بود؟ آیا این دنیا هنوز هم همراهتون هست؟
فکر میکنم هست هنوز. خب اون زمان ما خانواده پر جمعیتی بودیم، 6 تا خواهر برادر بودیم. خب من با یه خواهرم 1 سال با هم فاصله داشتیم. خب اغلب با هم بازی میکردیم، اغلب یه وقت هم دعوا میکردیم، میشستیم با هم یه بازیایی برحال انجام میدادیم. خواهر بزرگم 4 سال با ما فرق داشت با من. خب ایشون یه مقدار مامانم بهش بیشتر توجه میکرد، چون دختر خانواده، یعنی دختر بزرگ خانواده بود، ما یه وقتا ناراحت میشیم چرا مثلا به خواهرمون بیشتر میرسه تا به ما. ما بچه بودیم، هنوز به اون صورت حساب نمیشدیم. به هر حال بازی های بچگانه خودمونو میکردیم و میگم من از بچگی خیلی نقاشی دوست داشتم. مامانم یه اتاق منزل و خیاط خونه کرده بودن و لباس میدوختن. من نقاشیم اینقدر یعنی خوب بود که مدل میکشیدم و مثلا مادرم مثلا تو اتاق به عنوان یه نمونه. بنابراین هم نقاشی میکردم، هم طرح‌های مختلفی، هم از نظر مو، از نظر لباس، اینا رو از بچگی طراحی هم دوست داشتم، انجام میدادم. که بعدش هم که دیگه رفتم اصلا شد رشتم موسیقی، نقاشی رو گذاشتم کنار.
مجموعه که از هنرستان گرفتی چی بود؟
والا من هر چی دارم از هنرستان و استادام دارم. خوشبختانه شانس اینو داشتم که از استادای خوبی بهره مند شدم. استاد اولم که استاد پایور بودن، که عرض کردم خدمتتون که اولین مزرابو ایشون به من دادن. بعد آقای محمود کریمی بودن که همراهی ساز و آواز رو بهمون یاد میدادن. بعد خود دهلوی بود که ایشون خب آهنگسازی رو ما پیششون کار کردیم و تو ارکستر هنرستان فعالیت داشتیم، همون موقع گروه نوازی رو یاد گرفتیم. بعدم که خب پیش آقای محمد حیدری من دو مرتبه کار کردم. منتها من برای 8 سال ساز نزدم به خاطر بچه و این چیزا که بعدا توضیح خواهم داد. بعد از 8 سال شروع کردم به ادامه تحصیل و رفتم دوره عالی رو خوندم و سنتور ادامه دادم. ضمناً پیش استادای دیگه هم باز رفتم، بله کار کردم، از جمله باز استاد محمود کریمی که ردیف آوازی رو پیش ایشون کامل کار کردم، که همین باعث شد که من انگیزه آهنگسازی پیدا کنم. و چون قبلا هم پیش دهلوی آهنگسازی کار کرده بودم، به هر حال هم شدم نوازنده هم آهنگساز، چون الان خیلی آثار زیادی من خلق کردم.
در همون ایام هنرستان بود که شما ازدواج کردین. این داستان تو من خوندم، داستان ازدواج شما تو اینترنت، من همه رو گرفتم و خوندم. اون داستان رو بگین که کلاس چندم بودین، بعد آقای دهلوی چجور توجه کرد و شما چه اتفاقاتی افتاد؟ چون ظاهرا شما یه مدتی هم خجالت میکشین، بچه ها نمیدونستن.
بله.
یکی از استادان لو داد.
بله بله
بله. داستانش
بگیم از آقا. ولی خب آقای دهلوی که خیلی جذبه داشتن و یه مدیر سخیر بودن، همه هم ازشون میترسیدن. خب ما اصلا هم هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که مثلا ایشون از دختر خوششون بیاد. ولی خب خیلی دخترها بودن تو هنرستان از همکلاسی خودم که اینا خیلی مثلا خودشونو آرایش میکردن، درست میکردن که مثلا آقای دهلوی بهشون توجه کنه. خب من یه دختر خیلی آرومی بودم، کاری نداشتم کلن، چون هنرستان ما پسر دختر بود، کاری نداشتم که مثلا حالا پسری هست نیست، زیاد اونجوری نبودم، خجالتی بودم و یه گوشه کلاس میشستم. حالا نمیدونم آقای دهلوی اصلا از این محجوب بودن من مثلا برحال خوششون اومده، نمیدونم. برحال یه روز آقای میرنقیبی که ناظم هنرستان ما بودن به من گفتن که ما می‌خوایم بیایم منزلتون. قبلش خیلی پرسجو کردن از خانواده‌ام. بعدش دیگه اومدن یه روز منزل ما. منم نمی‌دونستم، به بچه‌ها همه گفتم که بچه‌ها نمی‌دونم آقای میرنقیبی چیکار داشتن با من. فکر می‌کنم با همه کار دارن. یعنی می‌خوان راجع به خانواده یه مقدار سوال کنن. حتما از شماها میان این کارو می‌کنن. بعد من روزی که رفتم خونه که قرار بود آقای میرنقیبی بیان منزل ما، پرسیدم که چی بوده، چی کار داشتن ایشون اومدن. گفتن که اومده بودن خواستگاری. من 17 سالم بود، کلاس 11 هم بودم. گفتم که خب خواستگاری برای کی؟ گفتن تشخیص بده، خودت بگو کی. گفتم من نمیدونم آخه. گفتن از هنرستانه، خانواده مامانم اینو گفتن. گفتم خب من نمیدونم کیه. بعد که گفتن آقای دهلوی، مثلا خیلی تعجب کردم، واقعا گیج شده بودم. گفتم آخه مگه میشه ایشون؟ نه بابا نمیشه آخه. خلاصه تا مدت‌ها گذشت تا من باور کردم که ایشون اومدن خواستگاری. بعد دیگه مدتی طول کشید تا اینکه به هر حال ذره عادی‌تر شد برام. بعد دیگه باز اومدن با خانواده‌شون و با خواهرشون اینا اومدن، به هر حال دیگه قبول کردم. منتها یه موردی هم که این وسط ها اتفاق افتاد این بود که چون استاد دهلوی معلم آهنگسازی ما بودن، یه دفعه به من گفتن که ما بهمون گفتن یه چارمزراب بسازیم. منم چارمزراب ساختم، اومدم مال به همه بچه ها رو دیدن، مال منو گفتن که فلان روز بیا تو دفتر. من تعجب کردم چرا مال منو گفتن بیام تو دفتر برشون بزنم. بعد که رفتم دنبال روزی که قرار بود برم این آهنگو برشون بزنم، خب خیلی هم خجالت میکشتم. بعد رفتم دنبال سنتور و میز و اینا که ببرم، گفتن همه اینا رو بردن براتون تو دفتر. تعجب کردم، گفتم اصلا از این کارا ایشون نمیکنن. رفتم که برای اون قطعه اجرا کنم، دیدم یه خانمی هم اونجا نشستن. بعد دیگه من قطعه رو اجرا کردم، ایشون نظرشون رو دادن و زیرش هم امضا کردن و من دیدم اون خانم هی به من خیلی نگاه میکنن. بعد دیگه رفتم، بعدها فهمیدم که اون خانم خواهرش بوده که میخواسته برها منو ببینه، ایشون هم اگه پسندیدن بعد دیگه بیان مثلا خواسته داره
خوشبختی رو پسند. بعد شما تا دیپلمتون گرفتید؟
بله، منتها من دیگه تابستون بین کلاس اون وقتا پنجم ششم میگفتن یا یازده دوازده ما ازدواج کردیم. دیگه کلاس دوازدهم هم من خونه دهلوی بودم، منتها محصل بودم هنوز تا دیپلمم گرفتم. بعد دیگه چون بچه دار شدم و بچه اولم خب یه دختر بود، بعد سه سال بعد دو قلو اومدن، حاله و هومن و دختر اولم مهنوش، من دیگه گرفتار بچه ها شدم. تا زمانی که اینا برن کودکستان من نمیتونستم مثلا ساز بزنم به کارهای موسیقیم برسم، برای همین دوستام همه رفتن دانشگاه، من نرفتم، خیلی ناراحت بودم. ولی بعدش که بچه های زر بزرگتر شدن، خود دهلوی گفت که من کمک میکنم که تو بری دوره عالی برای موسیقی تو ادامه بدی، که من رفتم امتحان ورودی دادم. اون موقع آقای علی رهبری رئیس هنرستان بودن. البته تو این چند ساله ما یه سال اتریش زندگی کردیم، یه مدتی آلمان زندگی کردیم. من دور، واقعا دور بودم از موسیقی. منتها دهلوی خب اونجا میرفت آکادمی و برای موسیقی کار میکرد. یه وقتی که تقریبا سال 54 بود که اومدیم ایران، دیگه من رفتم هم استخدام فرهنگ هنر شدم. اون موقع استخدام میکردن که به عنوان اول خواننده کور مال اداره بود که من اونجا استخدام شدم که میرفتم تو گروه کور. بعدش هم که رفتم هنرکده موسیقی، آقای رهبری بودن که اونجا ادامه تحصیل دادم. البته با خیلی از هنرمندای قدیمی هم کلاس شدیم، از جمله خانم عرفه عطرایی که یه زمانی معلم من بودن، با ایشون هم کلاس شدم، ایشون هم اومده بودن دوره عالی بخونن. بعدش هم با هم همکار شدیم دیگه، هنرستان تدریس میکردیم.
دیگه با کیا هم دوره بودین؟
هنرکده خانم گیتی وزیر تبار، همسرشون آقای محمد ظریف، بعد خانم پروین سلک اومدن منتها ول کردن دیگه. خانم زرین پنجه بودن، مهیر زرین پنجه، ایشون هم دیگه رها کردن. و بعد یه سری هم از بچه هنرستان بودن که اونا مثلا هنرستان تموم کرده بودن اومده بودن دوره عالی.
خب عطایی روز که امریکان نیست؟
ایشون بله.
خب ما بعدش دیگه بعد بیوگرافتون ادامه بدیم دیگه. بعد رفتیم وزارت فرهنگ هنر استخدام شدید و اول به عنوان عضو گروه کور.
بله.
بعد هم لابود نوازنده.
بعد دیگه خب برای چون انقلاب شد دیگه، خب یه سری چیزا به هر حال تغییر کرد و کلا هنرستان ها بسته شد. چون ما رو فرستادن بعدش هنرستان تدریس بکنیم دیگه، ولی چون هنرستان بسته شد یه مدت اداره بودیم. بعد که هنرستان رو باز کردن که دوره 4 ساله داشت، که من دو مرتبه رفتم هنرستان و 33 سال هنرستان تدریس کردم.
ما دیگه جدا شده بود دیگه، دختران پسران هست.
بله دیگه، بعد از انقلاب جدا شد. من مدت هم هنرستان پسران تدریس میکردم، هم دختران هم پسر. ولی بعد دیگه گفتن خانم نباید بره تدریس کنه اونجا، دیگه فقط دختران رو تدریس میکردم و ارکستر رو هم نوازی باشون کار میکردم که مدت 10 سال با ارکستر بزرگ هنرستان من رهبر ارکستر بودم که عکسش هم هست، حالا خواستین نشونتون میدم. برای ارکستر خیلی خوبی بود، خیلی فعالیت داشتیم، منتها خب چون بچه ها دیپلم میگرفتن میرفتن دیگه دوام پیدا نکرد و تا 10 سال ادامه پیدا کرد.
تو این زمان تو این آموزشتون از بین هنرمندان یا گاهی ممکنه غیر هنرمندان چه کسی بیشترین تأثیر رو شما گذاشت؟
من کلا از استادام خیلی تأثیر گرفتم، کلا به خصوص خب اون اوائل که شاگرد خانم عرفه عطرایی بودم، از شخصیتشون، از به حال نحوه تدریسشون اینا خب خیلی چیزا یاد گرفتم. بعد از خود استاد پایور برای خیلی مطالب آموزنده یاد گرفتم و مهمتر از همه استاد محمود کریمی بودن که واقعا ایشون غیر از این که معلم آواز بودن، معلم اخلاق هم بودن. ایشون اخلاق بسیار خوبی داشتن، بسیار مهربون بودن و خیلی صبر و تحملشون زیاد بود و من خیلی از ایشون بهره گرفتم. ولی متاسفانه ایشون خیلی زود از این دنیا رفتن و به هر حال دیگه اونایی که میتونستن ازشون بهره بگیرن بی نصیب موندن.
شما تو این زمان، تو این دوران جذابترین یا شاید بهترین خاطره‌ای که از اون زمان دارین چیه؟ شما خیلی علاقمندیم که با ما تاریخ شفاهی بخش از این خاطرات رو بشنوید.
از دوره هنرستان یا دوره
هنرستان یا تدریس
زندگی خصوصی خودم
یا فرق میکنه؟ یعنی بیشتر اون زمانی که خودتون تو هنرستان تدریس میکردین یا مسئول مدیر هنرستان بودین؟
خب من از اون زمانی که برا به طور جدی هنرستان بودم، خب دیگه بعد از انقلاب بود و خیلی تغییرات شد، دیگه مرتب رئیس عوض میشد، سال یه بار برا رئیس عوض میشدن. بعد خب یه سری محدودیت ها بود، به هر حال اول که خب دوره 4 ساله بود خیلی کم بود برای کسی که بخواد یه دوره موسیقی رو بگذرونه، ولی دوران خیلی خوبی بود چون به هر حال من با همکاران بودم. بعد بچه هم خب همه از 12 سالگی معمولا، یعنی بعد از اینکه دوره 6 ساله شد از 12 سالگی اومدن. یه دورم بود که 3 سال راهنمایی بود، 4 سال دبیرستان بود که 7 سال شد، که بیشتر شاگردای من که الان خودشون برادران تدریس میکنن و خیلی در هنرشون پیشرفت کردن مال اون زمانن که دوره 7 ساله شد. از زندگی خصوصی خودم هم میخوام این خاطره بگم. اون زمان که بچه‌ها کوچیک بودن و دهلوی داشت اپرای خسرو شیرین رو میساخت و بعدش هم باله بیژن منیجر رو ساختن و به هر حال مرتب فعالیت داشتن دیگه اون زمان، خب منم 3 تا بچه کوچیک خب شیطونی میکردن، بعد خونه رو آماده میکردم که برحال واقعا آرامش داشته باشه، دهلوی بتونه کار کنه و مجبورم همیشه فداکاری کنم. برحال البته خودم هم خیلی در کارهای ارکستریشون کمک میکردم، به من خیلی چیزا یاد دادن که نوتا رو بتونم برای نوازنده ها بنویسم، اون چیز ریزکاری هایی که توی برای نوتا هستش. اون زمانم که فوتوکپی اینا نبود، مثلا ما برای یک گروه بزرگ ارکستر باید مثلا 10 تا ویولون من می‌نوشتم، برای سنتور مثلا 4 تا نمیدونم سنتور 2 تا سنتور 1 سنتور 2 و سازهای دیگه و واقعا کار سختی بود. بعدش وقت نوتا ست اومد که خب اونم باز بعد میچسبوندیم نوتا رو، اینکه وقت بعد که تازه فوتوکپی اومد دیگه یه مقدار راحت شدیم. ولی خب من خیلی چیزا یاد گرفتم اون زمان و از جمله اینکه برام مجبور بودم که خونه رو یه جوری آروم نگه دارم که دهلوی بتونه کاراشو بکنه. یه کارهای بزرگی بود مثل اپرا و باله. من یه دفعه مجبور بودم حتی بچه‌ها رو بردم سفر، یعنی رفتم مشهد بچه‌ها رو بردم البته با مادرم اینا، که مثلا 1 هفته خونه خالی باشه دهلوی بتونه به کاراش برسه و همین موثر بود خیلی که اون کار اپراشو تموم کرد. بعد زمانی هم که اپرای مانومانی رو می ساخت، خب مثلا وقتی کار میکرد بعضی قطعاتش قسمتاش خیلی دلسوز بود، من دلم میسوخ مثلا گریم میگرفت. یه وقتا مثلا تعریف میکرد داستانشو خندم میگرفت. یعنی خب خیلی مسائل بود غیر از زندگی روزمرمون که در ارتباط با موسیقی بود و برای من تاثیرگذار بود.
چون شما الان اشاره کردیم به آقای دهلوی، و از خود آقای دهلوی میکنیم بگید که ایشون به عنوان همسر، به عنوان پدر و به عنوان موسیقیدان، ارزیابیاتون و خاطراتتون با ایشون به عنوان همسر، به عنوان پدر بچه ها و به عنوان موسیقیدان.
بله، خب ایشون که شکی نیست که واقعا یکی از موسیقین‌های بزرگ مملکت ما هستن که حتی کارشون جهانیه. خب قطعات خیلی با ارزشی دارن. غیر از اون شخصیت هنریشون، خب همسر خوبی هم بودن، خیلی با هم پدر خوبی بود، هم همسر خوبی، ولی خب بیشتر به هنرش میرسید، میدونین؟ یعنی اگر مثلا اون محیطی که میخواست آماده نبود، خب شاید که یه مقدار مثلا رفتارش فرق میکرد، ولی خب من با اون سنی کمم به هر حال میدونستم که باید محیط رو براش آماده نگردارم. به همین دلیل مشکلی هیچ وقت نداشتیم، خدا رو شکر. یعنی زندگی خوبی داشتیم. دهلوی هم تو کارش خیلی جدی بود، ولی تو خانواده خوب بود، یعنی چیز بد اخلاق اینا نبود، خوب بودش. خب اون زمان ما خیلی سفرها با هم رفتیم. به هر حال میگم از نظر موسیقی خیلی چیزا به من یاد داد. ولی اگر این چند سالم که الان شاید 25 سال دهلوی دیگه کار نکرد، اگر شاید کار میکرد این مشکل آلزایمرینا هم پیدا نمیکرد، ولی خب یه مقدار دیگه افسردگی پیدا کرد. و
چی باعث شد که کار نکنه ایشون؟ خیلی از موسیقیدان ها کار کرده.
بله، ایشون فکر میکنم 25 سال پیش که بهش پیشنهاد ارکستر، یعنی سال 70 تا 72 که ارکستر مزرابی رو تشکیل داد، خیلی استقبال شد و قرار شد که حمایت کنن ازشون و این ارکستر ادامه پیدا کنه. اجراهای اولی که دهلوی گذاشت که به هر حال دو نوبت این ارکستر رو تشکیل داد و هفت شب نمیدونم تالار وحدت بود و فرهنگ سر بهمن بود که خیلی استقبال شده بود. هیچ برنامه من ندیدم اینقدر شلوغ بشه. خب اون زمانم آقای مهاجرانی وزیر ارشاد بودن و خیلی خواستن حمایت کنن. واقعا منتها نمیدونیم این وسط چی شد که زمانی که قرار بود دهلوی هم ارکستر ملی رو تشکیل بدن هم ارکستر مزرابی رو، یو به شخص دیگه داده شد و ایشون هم دیگه دیدن که اینطوریه، دیگه اومدن خونه و اصلا دیگه نه سراغ موسیقی رفت و نه کاری کرد و خیلی یه دل شکست، نمیدونم آزرده شد، دیگه کار نکرد.
هیچ کس هم نیومد وساطت کنه، در حداقل به عنوان خودش به عنوان موسیقیدان شروع کنه به کار کردن. حالا موسیقی ارکستر ملی رو حالا رها کنه، ولی به عنوان موسیقی، خب بالاخره آقایون دیگه هم بودن، آقای روشنروان، آقای فرهاد، آقای کی.
نه، من خودم هم خیلی بهشون اصرار کردم. خیلی هم میگفتن خب شما اصلا به کسی چیکار، کار خودتو بکن، حیف این همه آهنگا که به این قشنگی ساختی، حالا بازم ادامه بده. ولی نمیدونم دل شکسته شد چی شد دیگه، یا عادت داشت به اون زمانا که خیلی بهش بها بدن، بعد نمیدونم دیگه.
اون زمان معاون هنری کی بود؟
یه معاون هنری نمیدونم، ولی
زمان آقای مهاجرانی بود؟
زمان آقای مهاجرانی، بله.
مدیر مرکز موسیقی نمیدونی کی بود؟
فکر کنم آقای مرادخانی. آقای مرادخانی بودن احتمال. خب خیلی عوض شدن، من الان خاطرم نیست، ولی یه زمانی هم خودش مدیر هنری بود قبل از انقلاب، خود دهلوی بعد از هنرستان مدیر هنری فرنگونر شده بود که یه قسمت که آقای خوشنویسان بودن رئیس اون زمان.
شما اگر بخواید در مجموع جایگاه آقای دهلوی رو در موسیقی ایران ارزیابی کنید چی میگید؟
ولی به نظر من اولین کسی هستن که تو ایران اپرا و باله نوشتن و این همه کارهای ارزنده کردن و نظیر ندارن به نظر من.
با شما در این دوران تا حالا، از اون زمان که وارد حوزه موسیقی شدید تا الان، مهمترین روز زندگیتون چه روزی بوده؟
خب خیلی چیزا بوده نبود. نمیدونم چی بگم. خب خیلی روزا هست برای آدم خب خیلی قشنگه. خب اون زمانی که من ازدواج کردم که خب مثلا خیلی سن کمی داشتم، 17 سالم بود و خب هر دختری دوست داره عروس بشه و نمیدونم دیگه، حالا خوشحال بودم یا نه درست یادم نیست، ولی به هر حال روز خاصیه دیگه برادم. یکی خب مادر شدن بود که وقتی به هر حال اولین فرزندم به دنیا اومد، بعد دوقلو که اصلا فکر نمی‌کردم مثلا یه روزی خدا به من بچه دوقلو بده. خب اینا همه برای روزای خوبی بوده برام. یا اینکه برای تونستم موسیقی رو ادامه بدم و تجربه کسب کنم که بتونم یه سری آثار خلق کنم، چون برای کاری که من کردم خیلی اغلبش حالا خود چیز نباشه که خود ستایی، ولی کارهای من همه آموزشی در واقع و ابتکاری، یعنی کارهای کردم که دیگران نکردن، ولی خب متاسفانه آنچنان حمایت نشده.
واه میشه بگین که موسیقی تو روش زندگیتون چه تأثیری داشت؟
اصلا جزء وجودمه موسیقی، اصلا هست، یعنی اگه نبود فکر کنم منم نیستم، چون با موسیقی بزرگ شدم. اصلا
تو شیوه زندگیتون چه تأثیری داشته؟
ببینید جایگاه خودشو داره، من اصلا نذاشتم که مانع بشه که به کارهای دیگه هم نرسم. تا اونجا که شده برای سعی کردم هم یه خانم خانه‌دار باشم، هم برای مادر باشم، هم همسر باشم، بعد کار موسیقی رو بکنم، هم معلم باشم، هم برای سرپرست گروه موسیقی خجسته هستم الان 25-6 ساله. هر کدوم برای خودم یه جایگاهی گذاشتم که تونستم برای این همه سال این برنامه زندگیمو حفظ کنم. منتها خب خیلی چیزا مسائل پیش اومده، اون سالی که خب جنگ بوده، نمیدونم مسائل دیگه بوده، به هر حال خب خیلی مانع شده، ولی من هیچ وقت، چون به خصوص به عنوان یه خانم همیشه خواستم که برای خانم ها یه جایگاهی داشته باشن، حالا من در رشته موسیقی، دیگران هم در رشته های دیگه، به هر حال ما چون فعالیت میکنیم باید که حمایت بشیم و باید یه جایگاهی داشته باشیم، چون به هر حال هم خانومم هم رشته موسیقی هستم، اینا همه یه مقدار مسئله داره، ولی با این حال هیچ کدوم اینا مانع نشده. من کار خودمو کردم، به هیچی هم کار نداشتم، حمایت هم نکردن، ولی کار خودمو کردم.
شما الان همچی که گفتین 3 فرزند دارین درسته؟ بله. میشه بگی اینا الان در کجا هم چجوری هم؟
فرزند اول هم مهنوش که ایران زندگی میکنه، 2 فرزند داره، یه پسر داره به اسم پویا که رشته محیط زیست خونده، و به خاطر اینکه من الان یه مدتی که به خاطر مریضی دهلوی برحال تنها بودم با من زندگی میکنه، و یه دخترم داره آوا که اینا 20 سال با هم اختلاف دارن.
تحصیلاتشون چیه؟
پویا الان فوق لیسانس محیط زیست. دخترم زمانی که پیش ما بود، یعنی هنوز ازدواج نکرده بود، پیانو میرفت کار میکرد، کلاس پیانو میرفت. منتها بچه های من کلن متاسفانه خورد به انقلاب و کلاس های موسیقیشون خب خیلی یاد تعطیل شد، همشون موسیقی کار کردن. بعد دوقلو هم که پیش من اصلا اول سنتور کار کردن. الان دخترم برای دختر کوچیکش الان کلاس پیانو میره و کمک دخترش هم هست.
دوقلو هم اینجا الان؟
دوقلو ها خارج هستن، حاله و هومن. حالا با هومن هر دو هم کلاس ویولون میرفتن، هومن کلاس پیانو هم میرفت، با یعنی با 2 خواهرش، یکی کلاس ویولو میرفت یکی کلاس پیانو. بعدش هم یه مدت هم کمانچه زد، ویولو میزد بعد کمانچه، ولی بعد ازدواج کرد و رشته تحصیلی هم شد طراحی پارچه، تو رشته هنری رفت، حاله طراحی پارچه رفت و لیسانس طراحی پارچه گرفت. مدت هم اینجا تو بافت آزادی طرح میداد برای پارچه و کار میکرد، ولی بعد ازدواج کرد با همسرش رفتن کانادا. الان یه پسر 13 ساله داره، خودش هم اونجا تو گالری های مختلف تابلو میذاره و یه سری کارهای هنری انجام میده، و همسرش هم مهندس صنایع است که در کارخونه هواپیماسازی کار میکنه.
هومن چی خوند؟
هومن هم پیانوش ادامه داد هم ویولونش، منتها بعد رفت رشته تجسمی، دیپلمش از رشته تجسمی هنرستان تجسمی گرفت، گرافیک که یه سری کارهای اینجا هم هنری مال پسرم هستش. بعد دیگه رفت رشته موسیقی، هم لیسانس هم فوق لیسانس موسیقی گرفت.
کجا؟
اولش دانشگاه آزاد بود، بعد دانشگاه هنر که رشته هم آهنگسازی هم پیانو. الان یکی از موزیسین‌های خیلی با ارزش از نظر خود من، چون کاراش بسیار زیبا و خاصه. الان امریکا زندگی میکنه و گاهی میاد ایران که دانشگاه درس میده، کتاب دهلوی رو پیوند شعر موسیقی، هم پیانو هم آهنگسازی. فعلا هم در خارج از کشور فعالیت موسیقی داره، البته به طور خصوصی خودش، کسی حمایتش نمیکنه. خب اگر حمایتش میکردن کارش رو ضبط میکرد، میتونست به هر حال خیلی فعالیت بیشتر داشته باشه، ولی متاسفانه بازم حمایت نشد که رفت، اگه میشد میموندش.
شما خیلی از موسیقی با رابطتون با فیلم و تئاتر و نقاشی و شعر و رمان اینا با اینا چیه؟
من کلا خیلی دوست دارم هنر رو، حالا هر رشته که باشه. از بچگی نقاشی میکردم، شاید اگه ادامه میدادم میشدم یه نقاش خوب، ولی دیگه وقت نکردم، دیگه فقط موسیقی رو تونستم ادامه بدم. ولی همه هنرها رو خیلی دوست دارم، شعر رو خیلی دوست دارم، چون تمام خانواده ما شاعرن غیر از من. پدرم که شاعر بود، برادرم شاعر بود، خواهرام شاعرن، شعراشون بسیار عمیق و خوبه که چاپ شده. با شعرم آشنایی دارم، چون به هر حال هم تو هنرستان استاد ابراهیم صفایی به ما به هر حال شعرشناسی رو یاد دادن، هم که خب آشنایی داشتم از قبل. کتابای داستانی رو خب خیلی دوست دارم، کتابای مربوط به جغرافی رو خیلی دوست دارم. کلن خیلی خوندن رو دوست دارم، ولی خیلی وقت مطالعه ندارم.
ولی مطالعه رو دوست
دارم، خیلی دوست دارم، منتها خیلی وقت نمی کنم برم، ولی کلن خیلی دوست دارم.
توی هنرمندانی که هستن تو رشته‌های مختلف هنری، کدوم هنرمند بیشترین شما بیشتر از همه سر ذوق میبره؟
از رشته موسیقی یا؟
موسیقی و غیر موسیقی. از موسیقی کیه، از غیر موسیقی؟
حالا من چون از هیچ کی حمایت نشدم نمیتونم بگم. فقط اخیراً من شعر یکی از هنرمندای سینما و تئاتر رو، آقای استاد اسماعیل خلج، که در مؤسسه هنرمندان پیشکسوت با ایشون برای آشنا شدم. ایشون ضمن اینکه بازیگر و نویسنده هستن، نمایش نویس هستن و عکاس هستن، شاعر هستن، قرآن و حفظ هستن و اینا، گفتم خدمتون شعرم میگن و کتاب دارن. در یکی از سفرها به من کتاب شعرشون رو دادن و من روی یکی از شعراشون آهنگ ساختم. بعد دیگه همکاری پیش آمد که ایشون به هر حال اومدن آهنگو شنیدن و الانم به هر حال ما با هم همکاری داریم. قراره که یه برنامه‌ای هم از طرف مؤسسه هنرمندان پیشکسوت ما کنسرت بدیم که در واقع این آهنگ که شعرش مال آقای خلج است و آهنگش مال من رونمایی بشه، شاید تو آذر ماه. و مهم اینه که ایشون تمام رشته‌های هنری رو در حد خیلی بالا، ماشاءالله، مثلا شعراشون خیلی عمیق و خوبه، یا نقاشیاشون. الان تابلو که اون ته مال ایشونه، بردن این دفعه گذاشتن اینجا، حالا منو نبردن. یا اینا که این عکس گرفتن به دیوار هستش، یا اون تابلو مال ایشونه که البته نمیدونم سایه خودشونه مثلا نقاشی کردن اینا. به هر حال یه کسی که من باهاشون همکاری داشتم و ایشون هم خیلی از من حمایت کردن، آقای استاد خلج هستن.
سوال من بود که اگر نقاش نمیشه، میگم اگر موسیقی دان نمیشه، دلتون خواست چی کاره بشین؟ لابد میخواستم نقاش بشین، اما الان هم میگین اینو؟
فکر میکنم بله، برای یه رشته هنری میرفتم. البته من مهمونداری رو هم خیلی دوست داشتم. دوست داشتم که هم مهماندار بشم، مهماندار هواپیما زمان بچگی. یکی هم که به ساختمان خیلی علاقه مندم، هر ساختمان قشنگی ببینم زیبا باشه شدم رفتم مثلا نمایندس ساختمان میشدم، نمیدونم. بله.
خب حالا تو سرفصل دوم ما بیشتر راجع به کاراتو میخوام صحبت بکنیم. شما برای اینکه یک آهنگی بسازین چه عواملی در کار شما موثره و چی الهام بخش شما برای اینکه یک آهنگی ساخته بشه؟
اول باید انگیزه شو داشته باشین. یعنی اگه انگیزه نباشه اصلا نمیشه کار کرد. بعد خب مثلا یه شعر خوب، اگه من یه شعر خوب پیدا کنم، عاشق شعرم، اصلا درنگ نمی کنم، یعنی میرم روش کار میکنم، آهنگ میسازم. و خب خیلی بعد روش فکر کرد که چه دستگاهی بهش میخوره، چه جور باشه، چه ملودیایی. و یکی از کارهایی که واقعا دوست دارم همین آهنگسازی. خیلی دوست دارم که یه انگیزه پیدا کنم که یعنی در واقع یه چیزی باعث بشه که من این آهنگو بسازم. اینو خیلی دوست دارم.
آهنگ شما وقتی آهنگی که میسازین معمولا سبک آهنگاتون چیه و سازهایی که استفاده میکنین معمولا چیه بیشتر؟
من چون سازم سنتیه، کلن موسیقی سنتی کار میکنم، موسیقی ایرانی، سنتی ایرانی. کلن کارای من همه جنبه آموزشی داره و هر چیزی که تالا ساختم با فکر بوده و خیلی روش دقیق بودم که مثلا یه دستگاهی رو که میخوام این قطعات رو بسازم تمام فرمای موسیقی رو توش بیارم. به همین دلیل مجموعه شده که دیگران باز این کارو نکردن. یعنی من الان یه کتاب دارم به نام رقص بهار که سیدیشم به هر حال همراهش هست از انتشارات ماهور، که در واقع هم مقدمه داره هم تصنیف داره، گوشه های مختلف اومده که تو هر گوشه یه قطعه ضربی یا تصنیف یا چهار مضراب داره و کلن یه کنسرته، یعنی یه برنامه کامل میشه باهاش اجرا کرد. که یه کار دیگه هم باز دارم، کتاب دیگه چاپ کردم که مجموعه قطعات در نوا و راسپنجو هست، که نوا و راسپنجو هم دو تا دستگاهی است که خیلی کم روش کار شده و من پیش استاد کریمی خیلی این دو تا دستگاه رو کار کردم و مخصوصا خواستم روی این دستگاه دو تا دستگاه قطعه بنویسم که چون نداریم برای جوونا، برای اونایی که دارن موسیقی کار میکنن یه الگویی باشه، یه کاری باشه که اینا بتونن اجرا کنن، چون کلن در این دوتا دستگاه خیلی قطعه کم نوشته شده.
پس سیدیش اومده بیرون؟
سیدیشو به صورت جدا من آوردم، یعنی در آلبوم خجسته مثلا من قسمت نواشو اجرا کردم، البته بدون تصنیفا، ولی در یه کنسرتی مثلا تمام اون راس پنجگاه رو با یه خواننده تصویری هم هست و اینا همه به صورت مجموعه است که میگم تمام فرمای موسیقی رو من تو آهنگسازی میارم و به طور متنوع که در هر گوشه بیاد، یعنی فقط مثلا تو درآمد نباشه، تو گوشه های مهمه اون دستگاه، حالا یا قطعه ضربی یا تصنیف یا مثلا چهار مزرا ساختم و همش میگم مجموعه. در کل من قطعه زیاد نوشتم، اونتا بعضیاشو چاپ کردم، تونستم چاپ کنم، بعضیاش امکان چاپ برام نبوده، هنوز مونده متاسفانه. در بیت ترک مثلا مجموعه دارم هنوز چاپ نکردم، خسرو شیری.
کتاب خسرو شیری؟
بله.
هنوز چاپ نشده؟
نه خیر، مدت هاست مونده ولی نمیدونم چرا نمیتونم چاپش کنم.
کتاب هست و بعد آقای موسیقی دیگه
نوتشه، ولی خب قصد دارم که مثلا مثل رقص بهار ضبط کنم ولی امکانات ضبط ندارم. خب خیلی مشکلات هست دیگه، هزینه میخواد و متاسفانه من باید اسپانسر پیدا کنم، خودم نمیتونم به تنها.
دیگه کارهای دیگه تون هم بگین، کارهای دیگه که کردین از آثاری که خلق کردین. یه خجسته بود گفتین؟
بله، خجسته که خیلی سال پیش اولین کارم بود که ضبط کردم با تنبک آقای سیامک بنایی که در نوا، دستگاه نوا و چارگاه هستش که بداه نوازی برحال و تمام قطعات مال خودم. بعد بوی پرچینه که با صدای آقای علی رستمیان هست، یه کار سنتی محلیه در دستگاه شور و دشتی، آواز دشتی که الهام گرفته از موسیقی محلی نواحی مختلف ایران هست. آلبوم سوم هم همین رقص بهار هست که در آواز اصفهانه، که یه مجموعه است که هم برای تکنوازی سازهای مختلف ایرانی، هم برای گروه نوازی که همراه با کتاب هستش. و یکی از کارهای دیگه هم که خیلی مهمه برام، آلبوم نگاه گم شده است که این معرفی هفت دستگاه، یعنی من هفت دستگاه رو از طریق هفت تصنیف معرفی کردم، هر تصنیفی توی دستگاه است و یه الگوی خیلی خوبیه برای کسایی که بخوان دستگاه ها رو یاد بگیرن، کاملا میتونن تفاوت به حال دستگاه ها رو متوجه بشن. البته جمعش 9 تا تصنیف هستش که یه تصنیف در یکی از گوشه ها بردم به نام نیریز و یه تصنیف هم در آواز اصفهان که جمعا 9 تا تصنیفه و یه کار فوق العاده از نظر خودم مفیدیه برای کسایی که بخوان دستگاه ها رو یاد بگیرن.
آواز اصفهان هم تو همین نگاه گم شده اومده؟
بله، من به عنوان یه نمونه آواز، چون آواز اصفهان دستگاه نیستش. و یکی از کارهای دیگه هم که تصویری هست که آقای دکتر ناصری ایشون همت کردن و اینو در انتشارات خودشون پژواک هنر اندیشه ایشون لطف کردن و فیلمش رو از من گرفتن و انتشار دادن. یکی از کنسرت هم هست در تالار وحدت که تکنوازی با آقای اسماعیلی،
محمد اسماعیلی
که همون نوار رو اجرا کردن و قسمت دومم گروه نوازی گروه خجسته که راست پنجگاه رو اجرا کردیم با صدای زنده‌یاد آقای بهرام سارنگ که متاسفانه فوت کردنش.
که این رو آقای دکتر ناصری چاپ کرده ها؟
بله بله،
کتابش رو چاپ کرده،
انتشار دادن.
آه، یعنی با سی دی
کار دیویدی تصویریه.
آها، دیویدی.
بله بله، که البته این کنسرت یادواره استاد کریمی بوده، چون من 21 سال برای استاد کریمی چون استادم بودن وقتی فوت کردن خیلی من ناراحت شدم. ایشون سال 63 فوت کردن، من سال 64 با خانم افسانه رسایی و آقای محمد اسماعیلی یه یادبود براشون گرفتیم، یه کنسرتی دادیم در انجمن زرتشتیان. من 20 سال اونجا هم تدریس کردم، یعنی غیر از 33 سال هنرستان 20 سال هم انجمن زرتشتیان تدریس کردم که استاد ظریف بودن با من، خانم افسانه رسایی بودن، قبلش آقای کریمی بودن که فوت کردن، بعد خانم رسایی که از شاگردای استاد کریمی بودن اومدن جای ایشون، بعد خود آقای اسماعیلی تدریس میکردن. اون زمان خیلی استادای خوبی بودن. بله، انجمن جوانان زرتشتی به نام فراوهر که اونجا ما کلاسای موسیقیشو راه انداختیم و الانم ادامه داره، منتها دیگه من شاگردای خودم گذاشتم دیگه، استاد ظریف هم همینطور دیگه، بعد از 20 سال دیگه اومدیم دیگه شاگردامون درس بدن. بله، بعد ما اولین برنامه رو برای استاد کریمی اونجا گذاشتیم و من به طور مداوم 21 سال من بزرگداشت گرفتم برای آقای کریمی، حالا چه خونه بوده به طور خصوصی، چه در تالار وحدت بوده، چه جاهای دیگه، من هر سال 10 سالشو با خانم رسایی گذاشتم. بعدش دیگه گروه خجسته، حالا یا با خواننده بود یا بدون خواننده، بعد دیگه البته گروهمون که دیگه ثبت شد در واقع گروه خجسته، دیگه ما خواننده داشتیم، منتها خب عوض شدن دیگه، مدت با آقای رستمیان کار میکردم، بعد با آقای منبری، بعد آقای سارنگ، آقای سالار عقیلی که باش خارج از کشور رفتیم، آقای گلبان که آلبوم نگاه گمشده رو ایشون خوندن. بعد
ظاهرا این گروه خجسته اول با خانوما شروع شد، بعد
بله،
آقایون هم قاطی شدن.
بله بله، اتفاقا اولین گروه خانوما که رفتیم رو صحنه ما بودیم، یعنی اولین گروه خانوما که اجازه دادن برن رو صحنه که وسط کارم باز بهم گفتن بیایم پایین گروه ما بود. 4 تا خانوم بودیم.
کجا گفتم
بیایم پایین؟ سالن رودکی بود. بعد ما برنامه داشتیم، بازم یکی از بزرگداشت‌های استاد کریمی بود، ما 4 تا خانم رفتیم تازه مقنعه مشکی و لباس مشکی رو صحنه، یه مقدار که 20 دقیقه مثلا برنامه اجرا کردیم گفتن میان و میارن پایین و شما زودتر بیاین پایین، ما رو آوردن از صحنه پایین، ولی خب من ادامه دادم باز. نه من به سهم خودم، نمیگم کاری کردم، ولی به سهم خودم هم خواستم که به هر حال هم از نظر تدریس بتونم شاگرد تربیت کنم، هم از نظر آهنگسازی یه کارای برای خلق کنم که بمونه اینا برای آیندگان، هم به عنوان یه به هر حال خانوم که بتونم برای فعالیت کنم و کنار نکشیم، هیچی نباید مانع کارمون بشه.
خب من غیر از این آثار دیگه چه آثاری خلق کردیم؟
من خیلی قطعه نوشتم در همه دستگاه ها به طور همین مجموعه، چون کار من همه مجموعه است. خب قطعات تکی هم خیلی دارم، تصنیف خیلی زیاد دارم، ولی اینا متاسفانه نتونستم، من موفق نشدم اینا رو منتشر کنم.
الان گروه خوجستان فعاله دیگه نیست؟
بله بله، یکی از گروه های فعال موسیقی الان گروه خوجست است که ما حتما دیگه سال یه دفعه رو برنامه میذاریم.
امسال گذاشتیم؟
امسال قرار بود که یه بزرگ داشت بله ما خرداد ماه یه برنامه داشتیم برای استاد پایور، حتی فکر کنم پارسال بود. امسال هم قرار بود برنامه داشتیم تو مهر ماه که مصادف بود با تولد دهلوی، یه شخصی خواستن بزرگ داشت بگیرن و ما آماده بودیم، ولی یه مسئله پیش آمد که نشد، ولی تو همه آذر ماه به هر حال کنسرت داریم.
شما توی کار موسیقیت آهنگسازتون تحت تاثیر کدوم موسیقیدانیم شما؟
من فکر نمی کنم اصلا از کسی چیزی گرفته باشم، یعنی اون احساسات خودم بوده همیشه، و حالا اگه شما کار من بشنویم میبینیم که برای حالت خاصی داره که همش خیلی قلبیه، یعنی عشقیه، نمیدونم با عشق ساخته شده.
آیا شما در آغاز آهنگسازیتون با چه مشکلات رو
مشکلات که خب من چون به هر حال از اون زمان که شروع کردم، خب به هر حال بچه‌ها هنوز خونه بودن، ازدواج نکرده بودن، خب خیلی مسائل برای به عنوان مادر، همسر و معلم هنرستان بودم و به هر حال فعالیتم زیاد بود. نمیدونم از یه طرف خواستم کلاس زبان برم، از یه طرف برای کلاس استاد کریمی میرفتم، خیلی فعالیت داشتم. خب مجبور بودم که به هر حال کارای استاد کریمی رو مثلا 5 صبح بلند شم یاد بگیرم، یا همیشه ضبط من اون وقتا کاست بود، تو مثلا هر جا میرفتم میبردم که زمینی که کار میکنم اونم گوش کنم، یا مثلا 8 صبح من بعد از منزلمون خیابون بهبودی میرفتم منزل آقای کریمی کلاس. یعنی خیلی برای تلاش کردم که بتونم موسیقی رو ادامه بدم. مشکلات زیاد بود، ولی آهنگسازی یه کار ذوقیه، یعنی من خودم ذوق داشتم که کار کنم. میگم وقتی هم که پیش استاد کریمی کار کردم گوشه ها رو بهتر یاد گرفتم، بیشتر هضمشون کردم، انگیزه شد برام که مثلا تو این گوشه قطعه بنویسم، یا یه شعر زیبایی که مثلا فکر میکردم که میشه روش، به خصوص غزل، میشه روش آهنگ ساخت، مثلا برام انگیزه میشد که رو اون کار کنم. یه موضوعی داره شعر. اشعار خواهرم اینا هم خیلی برام موثر بوده، همین خواهرم که اینجا هستن، ایشون خب شعرهای خیلی زیبایی ساختن، من تا حالا 3 تا تصنیف ساختم رو شعر ایشون. یا یه خواهر دیگه هم همینطور، یا یه برادرم که سالها آلمان زندگی میکرد، از جوونیش رفت 50 سال آلمان بود، شاعر بسیار خوب بود، خیلی بنزه شاید بیش از بگم 1000 بیت شعر داره، شعرهای ایشون هم مثلا خیلی زیباست که تو آلبوم نگاه گم شدم 3 تا از شعرهای ایشون رو من روش آهنگ ساختم، که هم شور هست، هم ماهور، هم نوا. یعنی اینا این شعرها باعث شد که من انگیزه پیدا کنم آهنگسازی کنم.
تو آهنگسازی بیشتر از فضای بیرون الهام میگیرین یا همش محصول ذهن شما؟
خب ببینین محیط و شرایط اینا خیلی برحال ممکنه اثر داشته باشه، ولی بیشتر از همه اون حسیست که خود آدم داره به اون موضوع شعر، بستگی داره که برای هر شعری در ارتباط با یه چیز دیگه، یا مخاطب داره یا برحال در یه موضوعی هستش، و من سعی میکنم اون موضوع برم تو بحر اون موضوع. وقتی برم بعد میفهمم که چه دستگاهی براش مناسبه و چه ملودی برای این مثلا یه بیت نیم بیتش مثلا مناسب هستش.
وقت میشه همین رو ادامه بدین که بعد اصلا این مسیر آهنگسازیتون چه مسیریه؟ یعنی چه قدم به قدم چه کار میکنین؟
من شعر رو که پیدا میکنم اول معمولا رو شعر آهنگ میسازم، ولی مواردی هم بوده که مثل یه قطعه هست توی همون نگاه گم شده، آخرین قطعه به نام مرغ عشق، مثلا این ملودی رو من ساختم توی گوشه نیریز، خیلی ملودی چون خوشم آمد، دیدم میشه که رو شعر گفت. از یکی از دوستانم که استاد دانشگاه هستن، خانم هما وزیری که ایشون شاعرم هستن، خواهش کردم که اگه میشه یه شعر برای این قطعه بنویسن، چون خودشون هم سالها پیش من سنتور تدریس، یعنی کلاس میومدن، من بهشون سنتور یاد میدادم و از دوستای نزدیک منم هستن، مثلا از ایشون خواستم یه شعری بگن، ایشون در ارتباط با مرغ عشق گفتن که خب با شعرش هم خیلی زیبا شد به این صورت، ولی کلا روی شعر من آهنگ میسازم. و خب بیت بیت دیگه، یا نیم بیت شروع میکنم، ببینم مثلا اون موضوع شعر چی هست و روش ملودی که مناسب باشه کار میکنم. البته اینکه آدم تمرکز داشته باشه، مشکلی نباشه، همه چی آماده باشه، خب خیلی بر آدم بهتره که آدم با تمرکز خیلی خوب، با آرامش، با انرژی مثبت بتونه یه کاری رو خلق کنه. اینطور باشه خب خیلی اثر قشنگتر میشه. ولی اگه وسطاش خب خیلی پیش آمده، من یه چیزی رو ساختم ولی بعد مجبور شدم وسطش ول کنم، یه موضوعی پیش آمده، یه مسئله پیش آمده، یه چیزایی بوده که مثلا نتونستم ادامه بدم، یا بارهاش رو توی دستگاهی ساختم ولی خوشم نیومده، هی راضیم نکرده، عوض کردم. اغلب هم همینطور میشه، یعنی اینقدر من دستگاه عوض کنم تا بالاخره اون چیزی که دوست دارم بشه.
کجا فکر میکنی تمامه؟
تمامه. خب معمولا من دیگه نمیخوام خیلی طولانی باشه، یه تصنیف دیگه باید مثلا دیگه حد اکثر 8 تا خط باشه، چون بیشترم از غزل استفاده میکنم، دیگه بیشتر خیلی طولانی میشه، یه آخریش حرف خاتمه رو میزنه دیگه.
اونایی که وسط کار و هر دلیل رها میکنین چجور ادامه میدین؟ چیکارش میکنین؟
دیگه اغلبش مونده متاسفانه، من الان اینقدر نصفه دارم، کارا که نصفه مونده نتونستم ادامه بدم، حالا ببینم مثلا چه موقعیتی پیش بیاد، چون من الان در واقع 13 ساله که دهلوی مریض شده، من شرط عادی نداشتم. خب وقتی که ایشون این مشکل براش پیش آمد، بعد از اینکه یه مقدار برها درمان شدن، بهتر شدن، حتی دانشگاه درس میدادن، یعنی بعد دو مرتبه خب این مشکلشون دو مرتبه پیدا شد و اینا، که حدوداً 13 سال میشه که 5-6 سال هست که خیلی جدی شده بود، که واقعا من نمیتونستم زیاد کار کنم چون شرایط خونه خیلی سخت بود، به خصوص از مثلا یکی دو سال پیش که خیلی شرایط سخت بود، اصلا من افسرده بودم، واقعا نمیتونستم اصلا کار کنم. خب اینا همه وقفه افتاد بین کارام، خیلی کارام همجوری نصفه مونده که به خاطر شرایط هم نتونستم ادامه بدم.
اما چند سال آقای دهلوی توی اون مرکز نگه داریم؟
ایشون تقریبا یک ساله.
اون وقت شما حالا فرض کنید که اتفاقی هم نیفتاده، شما دارید آهنگسازی میکنید، اما ممکنه وسطش معطل بشین که چجوری ادامه بدین ندین؟
چرا، خیلی پیش میاد دیگه، بستگی میگم به اون تمرکز آدم داره. وقتی آدم ریلکس باشه، راحت باشه، فقط فکر کنه که هیچ کاری نداره، میخواد این آهنگو بسازه، خب خیلی شرط مساعدتره براش دیگه، میتونه بیشتر فکر کنه. بله، ولی شرایط که نامناسب باشه، به هر حال آدم اون تمرکز لازمو نداره و هی فاصله میفته.
و تو کارهایی که کردی موفق ترین کارتون کدوم بود؟
من اغلب کارامو خب خیلی دوست دارم، ولی این کارهای اخیرم هم خیلی دوست دارم. یکی همین کاریست که واقعی خلج برحال انجام دارم، این تصنیفو خیلی دوست دارم، به نام صدای آشنا، قطعاتی که تصنیفایی که روش شعرهای برادرم ساختم، اونا رو خیلی دوست دارم، قصه عشق یا شعرهایی که خواهرام گفتن، تقدیر، آشنا، زائر عشق، مهتاب، اینا همه کارهای شعرهای خواهرام هست که روش ساختم، خب اینا رو خیلی دوست دارم.
خب بفرمایید.
از این پارتی بازی کردم.
بله. الان رو چه پروژه‌ای کار می‌کنید؟
الان که ما داریم تمرین می‌کنیم برای این کنسرت آذر ماه. ولی میگم اگر که بخوام دو مرتبه کار کنم، اول باید اون کاری که تو بیت ترک هست به نام خسرو شیرین که آماده چاپه و چاپ نکردم، اون اول بعد ببرم انتشارات که برای چاپ، بعد کارهای نیمه کاره تصنیفایی که نصفه مونده اونا رو به انجام برسونم. یه سری کار زفتی داریم که اونا رو بعد انجام بدم متاسفانه مونده.
اون کار کتاب و ماهور انجام نمیده؟
چرا؟ قرار بدم ماهور. چند سال پیشم بردم، ایشون گفتن صفحهاش کمه، زیاد کن. همین باعث شد موند متاسفانه.
وقت آثارتون همه رو اسم گذاشتین، اسم قبل میذاریم بعد میذاریم وسط؟
نه دیگه، مثلا یکی از کارهایی که یه اسم داره، چون اغلب تصنیف ها به خصوص اسم دارن، قطعات ضربی نه، از یکی از اونایی که به نظرم بهتر میاد، مثل مثلا همین نگاه گم شده که من توی آلبوم همین نگاه گم شده گذاشتم، یکی از تصنیف ها اسمش نگاه گم شده است، به نظرم اومد اسم قشنگیه.
و توی این آلبوم ها که منتشر کردین کدوم ها بیشترین استقبال باز ازشون شده؟
والا درست من نمیدونم از نظر فروش اینا، چون اینقدر که این انتشارات یا کم لطفاً به موزیسین ها متاسفانه اصلا حمایت نکردن از من. یعنی اگر که تو هر جای دنیا یه همچی کاری مثل همین نگاه گم شده یا کارهای دیگم اینا، یا اون کتاب نوار راست پنجگاه چاپ میشد، یا اگر نمیدونم یه موزیسینی که یه ذره برها مطرح تره، چون ما خانم ها که زیاد مطرح نیستیم، نه تلویزیون ما رو نشون میدن، واقعا ما رو کس نمیشناسه آنچنان، فقط اهل موسیقی میشناسن، وگرنه ما رو مردم عادی آنچنان نمیشناسن مگه اینکه کارامون رو گوش کنن. اونا هم حمایت نمیکنن. مثلا نگاه گم شده مال انتشارات آوای بار بوده، ولی هرچی به ایشون گفتم خب یه تبلیغی بکنین، یه آگهی بدین، یه چیزی، ایشون گفت چون خواننده مثلا خیلی معروف نیست هیچ کاری نکردن برای ما. یا نوار راست پنجگاه مثلا اونجور که باید رونمایی میشد حمایت میشد نکردن. شاید که یه شخص دیگه که از نظر اینا مثلا نمیدونم خیلی مطرح تره، اگر این کارو کرده بود خیلی بهش بها میدادن، ولی من هیچ حمایتی از هیچ کس سالو ندیدم متاسفانه، از هیچ نهادی که مربوط به موسیقی بشه.
چون قرار بود که یه آکادمی موسیقی دهلوی هم تأسیس کنید.
بله تأسیس شده.
تأسیس شده؟
بله بله.
میشه توضیح بدین الان چجوری شد؟
حدودا یک سال هست که آموزشگاهی به اسم دهلوی تأسیس شده که مجوزش مال من هستش، ولی خب به خاطر عدم امکاناتی که من داشتم که نتونستم جایی رو داشته باشم، با شخص دیگه شریک شدیم که جا از ایشونه و مدیریت داخلی اونجا با ایشونه و از نظر موسیقی برها من نظارت میکنم، که خودم هم هفته دو روز میرم تدریس میکنم، هومنم که ایران باشه تدریس میکنه و اونجا هم خوشبختانه الان داره میگرده، یعنی شاگردم زیاد شد و خب اغلب هم استادایی که اونجا هستن همه استادای خیلی خوبی هستن و خیلی به من لطف کردن که اومدن، دوست داشت، یعنی به خاطر واقعا اسم دهلوی لطف کردن اومدن و خیلی آموزشگاه خوبی از نظر من.
کجا؟
خیابان میرزا بابایی نرسه به میدون فونک.
شما غیر از همین کار موسیقی و آموزش هم که دیگه نمیدونم
چرا؟
هفته دو روز هم میدونم آموزش.
بله من تو خونم کلاس خصوصی دارم، هفته دو روز هم آموزشگاه تدریس میکنم، آهنگسازی میکنم، سرپرست گروه خواجسته هستم.
خب حالا من میخوام که راجع به این کاراتون، ما برای اینکه خیلی اسم بردیم از کاراتون خودتون، صدای آشنا، قصه عشق، ظاهر عشق، همونه که پارتی بازی کردیم مهتاب.
نه ده شوخی کردم ها به خدا، شعراشون قشنگه خیلی، ایشالله یه فرصتی، بله میدونم ایشالله یه فرصتی بشنوید.
خب حالا من میخوام بعضی از اینها رو یه تیکای کوچیکی بزنیم که وقتی که میگیم بدونیم یعنی چی. میشه مثلا فرض کنیم چند تا از اینا رو؟
من ظاهر عشق رو مثلا مال
باهرم
هست میخوام یه کم شد، البته چون خواننده نداریم
که نمیشه. فقط ملودی شما میخوام
اینو بیارمش کلو.
بله
Thank you. این آواز افشاری هستش که تصنیفم تو این آواز هست. شعر شروع میشه. اگر کنار تو باشم، اینجا شروع میشه. تو باشم میشه در خاکم، همیشه در خاکم. هم چه حالتی؟
صدای آشنا چی؟
صدای آشنا
آخه خلج
بله تو شوره. تو صدای آشنایی که به خواب هر نوایی به از این نوا چه خواهم که تو هم به خانه آیی. البته این خیلی قشنگه، یه جاهاش خیلی زیباست از نظر خودم، منتها خب باید خواننده باشه و ارکستر باشه و...
نه اصلا همین ما فقط نمیخوایم که کنسرت اجرا کنیم، که ما فقط میخوایم بیننده ما بدونه که راجب چی که میگه. خوجسته چی؟
خوجسته نوا رو میشه یکم
خب اونو بگیم. ما میریم ادامه صفحه سوم. ما شما چرا آهنگسازی میکنید؟ چه بهره میگیرید؟
من عاشق آهنگسازیم، خیلی دوست دارم، یعنی فقط کافیه یه شعر زیبا تو دستم بیاد و من روش بلافاصله آهنگ بسازم. خیلی دوست دارم چون باعث میشه که من اصلا به هیچ چیزی فکر نکنم، که احیانا یه چیزی که قصم بشه ازش ناراحت بشم، یعنی فقط میرم تو فضای اون آهنگ و چون ازش لذت برم و عاشق این کار هستم، بنابراین چون یه چیز خوبیه تو زندگی برام، برای همین هیچ ناراحت نیستم وقتی آهنگ میسازم.
آرامش به دست میاره.
بله، بعدم نتیجهش رو ببینم. بعدم خب خیلی تغییر میدیم. میدونی ما وقتی که مثلا آهنگو میارم که با خواننده کار کنم یا اینکه گروه بزنه، ممکنه خیلی بساطش تغییرم بکنه. ممکنه که یه جایشو رو ببینم مثلا اگه اینطوری بشه بهتره. بنابراین اسکلت اولیه رو در واقع خب من مینویسم، ولی بیشتر ترجیح میدم با گروه کار کنیم. بعد هر چیز که برای بهتر شدنش به نظرمون میرسه، حتی از بچه های دیگه هم همکارا یعنی نوازنده ها کمک میگیرم، میگم مثلا شما هم ایده بدین ببینین اینجاش اینجوری بهتره، و خیلی هم پیشنهاد میدم، من قبول میکنم و کلا از چیز مشورتی خوشم میاد، یعنی هیچ وقت به تنهایی نمیخوام یه چیزی رو تحمیل کنم و همیشه دوست دارم مشورت کنم.
خب شما با من یه هنرمند و آدم که خیلی حساس هست، یک دنیای خیالی داره که منجر میشه به همین آهنگسازی ها، و یک توی زندگی اجتماعیتون هم یه دنیای واقعی دارین که لزوما این دوتا با هم دیگه خیلی هماهنگ نیست. میخوام ببینم بین دنیای خیالتون و دنیای واقعی شما چه تعارضی وجود داره و چه جوری تعادل برقرار میکنه؟
دیگه یه مقدار مجبوریم دیگه، مجبوریم که تعادل برقرار کنیم دیگه و هماهنگی، برای اینکه خب خیلی چیزا به هر حال ما میخوایم که نمیشه دیگه، خیلی امکانات میخوام، خیلی به خصوص یه وقتا من از نظر مالی واقعا خب نیاز داریم، ولی خب نمیشه دیگه. این خودش که خیلی مسئله مهمیه، یه کاری رو میخوایم ضبط کنیم اجرا کنیم، سالون اصلا یه نمونهش تالار وحدت شبیه 11 میلیون میگیره یه کنسرت. خب من برام امکانش نیم برم 11 میلیون بدم، از اون اسپانسرم اونجوری نمیشستم، مثل هنرمندای دیگه نیستم که مثلا بیان اسپانسرم بشن، چون اونچنان واقعا بعضیش خب شناخت ندارن، چون ما هیچ وقت میگم نشون داده نشدیم. ولی آقایون میرن بالاخره یه جایی کنسرت میدن میشناسن، ولی خانوما نه. برای همین متاسفانه خیلی امکاناتمون از نظر اجرایی از نظر کارهای هنری خب کمه دیگه، محدوده متاسفانه. خب همین خیلی فرق میکنه دیگه، اون چیزی که من میخوام نمیشه دیگه.
شما توی مجموعه موسیقی ایرانی و موسیقی خارجی چه نوع موسیقی ها رو بیشتر خودتون دوست دارید؟
خب اول که موسیقی خودمون رو خیلی دوست دارم، به خصوص همین سنتی خودمون رو. به پاپ و نمیدونم چیزهای دیگه زیاد علاقه ندارم، مگر اینکه چیز خاصی باشه که واقعا ارزش داشته باشه، ولی موسیقی کلاسیک رو خیلی دوست دارم غربی. البته اونم برای یه چیز خاصی داره، نه مثلا همش رو که بعضیش آخه مثلا خیلی خسته کننده است. خب قبلا هم ما تو ایران ارکستر سمفونیک ارکستر خارجی داشتیم میمدن، خب دوست داشتیم میرفتیم بلیت میخریدیم میرفتیم کنسرت واقعا، ولی وقتی نباشه دیگه کم کم آدم ازش دور میشه. و موسیقی شرق هم خیلی دوست دارم، کلا هندی و افغانی اینا رو دوست دارم خیلی. عربی هم یه جور مثلا در حد خوبش باشه دوست دارم.
و الان برنامه روزانه تون چیه برای کار آهنگسازی؟
والا برنامه روزانم که به هر حال شلوغ، خیلی کارهای مختلف دارم، از جمله خب به هر حال من در درجه اول یه خانم خونم هستم دیگه، مسائل خانواده هست خونه، و کار موسیقی هم که خب تدریسم و به هر حال کار گروهیم نه هستش، ولی باز اونقدر که میخوام نمیتونم به کار موسیقیم برسم، چون به هر حال رفت آمد هستش، خیلی مسائل پیش میاد که یا خود وضعیت دهلوی یه مسائل پیش میاد که واقعا آدم میبینه یه روزم برای خودش نداره که مثلا من بشینم فقط وقتم بذارم برای موسیقی. تازه ما گروهمون هم که تمرین داریم اینقدر همه اعضای گروه خودشون گرفتارن که ما معمولا از 8-9 شب به بعد میذاریم. یکیشون از قزوین میاد، همه راه دور تو ترافیک، واقعا یعنی مشکلات خیلی زیاده. خب میان اونا میخوان تمرین کنیم، بعد دیر میشه، میخوان برن، همه این مشکلات هست، ولی با همه این مسائل ما کارمون رو انجام میدیم. ولی خب هیچ وقت مثل که نمیتونم تالار وحدت برنامه بذارم که برای یه عده زیادی بیان برنامه رو ببینن، چون مسئله مالی داره، کمک نمی کنه. بله؟
تا کجا میذارین؟
ما فرهنگسر ارسپاران اغلب گذاشتیم، یا نیاوران، حالا اگرم قراره برای مؤسسه پیشکسوتان بذاریم، ولی اگه اونجا سالونشون آماده نشه فرهنگسر نیاوران میذاریم.
و اجراهای شما به شما چی میاموزه؟ توی کنسرت که اجرا میکنین شما توی این اجرا چی یاد میگیرید؟
به نظر من هر کدوم از اجراهای تجربه است، چون هر کدومش بالاخره یه مسائل تازه خودشو داره و همین باعث میشه که یه تجربه بشه برامون. حالا چه اگر خوب باشه که خب ازش استفاده میکنیم، بد باشه سعی میکنیم دیگه نباشه.
و میشه توی این اجراهاتون مثلا از خاطراتتون بگین جایی که یه وقت لغزشی رخ داده، یه وقت اتفاق رخ داده غیر متوقعه؟
خدا رو شکر تا حالا خوب بوده، یعنی موردی نبوده که مثلا ناراحت بشیم. فقط ما از چیزهای دیگه ناراحت بودیم، از گروه خودمون نه، ولی مثلا برنامه مثلا قرار بوده زود اجرا بشه، یا به خصوص تو بزرگ داشته مثلا ما میخواستیم زود برنامه رو اجرا کنیم، گفتن نه شما آخر. بعد اینقدر و این بزرگ داشت طولانی بود و اینقدر سخنرانی بود و برنامه های مختلف که آخر به ما رسته مثلا نصف سالن رفتن، ساعت مثلا شده 10 شب. میدونی این مسائل مثلا ما رو اذیت میکنه، یا یعنی اینکه خب سالونه خوب میخوایم نمیشه. این مسائل بیرونی هست، ولی مال خودمون خدا رو شکر، چون همه اعضای گروه هم خیلی اعضای خوبی هستن با سابقه. من میخوان اسمشون رو هم بگم خدمتتون که الان گروهی که ما داریم کار میکنیم از کسایی که از ابتدای گروه خجسته، البته زمانی که با آقایون دیگه ما همکاریمون رو شروع کردیم، یکی آقای بابک بقایی که از شاگردای خوب آقای ظریف بودن، نوازنده تار هستن، یکی آقای علی شهیدی که نوازنده عود هستن، که اینا هم تو ارکستر مزرابی که اون سالا دهلوی تشکیل داده بود بودن، جز نوازنده های اون موقع بودن. بعد خانم فاطمه سید محمود که از بچگی اصلا با شاگردای من تو برنامه‌های ماهانه بچهای کلاس همکاری میکرد، که بعد دیگه هرچی بزرگتر شد تو برنامه الان خودش استاد شد و سالهاست با من همکاری داره. آقای حسن مکانیکی هستن که نوازنده نی هستن، که از نوازنده بسیار خوب نی هستن، که ایشون هم برحال چیز دارن، مدرک موسیقی دارن، البته خانم سید محمود نه ولی سابقه داره. و اینا چیز اصلی هستن. خواننده‌مون هم که محمود باقری هستش که صدای بسیار خوبی داره، متاسفانه من نمونهش ندارم ولی میتونم بعدم بذاریم جزء کارها، که ایشون هم تحصیل کرده موسیقی هستش و هم از نظر صدا سازی معلم خوبیه، هم معلم آواز هست، هم خواننده خوبی، که کارهایی هم که من جدید میدم بهشون مثلا هم اول که میخونم براشون خوشبختانه زود میگیره. بله ایشون هم خوانندمون هستن. بعد نوازنده های دیگه که به طور مهمان یا مثلا گاهی عوض میشن هستن. الان مثلا نوازنده قیچکمون خانم مهناز کاشانیه، که ایشون هم همچون خودش کار کرده، اینجوری مدرک نداره ولی خوبه. برحال ما از مثلا گروه خانم هم بخوام استفاده کنیم، ایشون هست تو گروهمون، که خارج از کشور خیلی کنسرت دادیم. پارسال هم رفتیم بلاروس، اونجا کنسرت دادیم، خانم ها 4 تا خانم. خانم عهدیه طباطبایی هم نوازنده دفمون هستن، که قبلا شاگرد سنتور خودم بودن ولی بعد دف برها رفته یاد گرفته، حالا چند سال ایشون هم با ما همکاری داره.
اون شما حالا از سفرهای خارجتون بگین کجاها رفتین، چه اتفاقاتی افتاده؟
من از سال فکر کنم 77 یا 76 فکر کنم اولین سفرمون که از طرف اداره ارشاد ما رو فرستادن اداره فرهنگ و ارتباطات که در ارتباط با گروه های موسیقی هستن برای خارج از کشور، مناسبت های مختلف، هفته های فرهنگی یا عید نوروز مثلا یا شب یلدا به این صورت. که گروه ما، من اون موقع با آقای رستمیان کار میکردم که ما رو فرستادن ترکمنستان که اونجا برنامه داشتیم، اولین سفرمون بود. بعدش گروه خانم ها رفتیم قزاقستان و ازبکستان. بعد البته من با گروه دیگه هم همکاری داشتم، مثلا با گروه خانم سعیدی ما با هم همکاری داشتیم، انگلیس رفتیم، مکزیک رفتیم با هم. بعد گروه خودمون ونزوئلا رفتیم کنسرت دادیم با اون زمان با آقای مهاجرانی برای اجلاس اوپک، گروه خانم ها بودیم. بعد هند رفتیم، هندوستان با آقای سارنگ، آقای مقدسی کنسرت داشتیم. من با استادام خیلی همکاری داشتم، یعنی ضمن اینکه گروه خودمون بودن، یه وقتا مثلا با آقای حسن ناهید، آقای مقدسی، اینا تو گروه من بودن که با هم کار میکردیم. بعد کانادا خودم اونجا بزرگ داشت، بعد دهلوی گرفتم اونجا برنامه داشتم، آلمان برنامه داشتم خودم تنها تک نوازی، و اوکراین رفتیم کنسرت دادیم.
و واکنش مخاطبان شما خارج از کشور عمدتاً کیان و مخاطب و واکنش اونا چی بوده؟
معمولا که از طرف دولتی که میریم اعضای سفارت هستن، ما از طریق سفارت میریم و اعضای سفارت معمولا دعوت میشن و یکی مثلا دو سه شب برنامه میذارن، یه شبش مخصوص ایرانی هست بیشتر، بعد مثلا شبای بعدش مال دانشجوها هستش، بیشتر برای دانشجوها برنامه میذارن و یه دم مال همون کشور که هستن. مثلا ما پارسال شب یلدا رفتیم بلاروس که شب اول شب یلدا بود مثلا برای ایرانیای اونجا مال سفارت. شب دو سه تا برنامه داشتیم که دو شب دو تاش مثلا مال اوکراین چیزا بود، بلاروسیا بود که خیلی هم دوست داشتن، خارجی‌ها خیلی دوست دارن، می اومدن سازا رو نگاه میکردن، اطلاعات میگرفتن.
شما به عنوان یه هنرمند تا الان وقتی برمیگردین، بهترین توصیه که به شما شده چیه؟
از نظر چی؟
از کار موسیقی.
من هیچ که بهم چی نگفته باور کنی. هر کاری که خودم کردم. توصیه نمیدونم، چیزی نگفتن نه.
حالا توی این اجرایی که جاهای مختلف دنیا گذاشتین، کجا و چه لحظه‌ای بوده که واقعا احساس غرور کردین و احساس افتخار کردین؟
خب خیلی جاها بوده، همه جا وقتی آدم میبینه خیلی بهش بها میدن، خب به خصوص خارج از کشور بیشتر بها میدن تا اینجا، خب خوشحال میشه طبعا. ما پیار دو سه سال پیش هم رفتیم بلژیک، سال قبلش هم رفتیم قبرس. خب اونجا مثلا دانشجو اصلا واقعا داشتن هلاک میشنن از خوشحالی که یه ایرانی، یه گروه ایرانی اومده مثلا موسیقی ایرانی دارن گوش میدن. حتی اصلا یه سری نوتامون رو بردن، یعنی تا ما آمدیم معروف پوپیت رو برداریم نوتامون رفت. یه دسته من نوت برده بودم که اصلا رقص بهار که بدم بین دانشجوها، اصلا دستش غیب شد. یعنی اینقدر اینا علاقه مند، یا همش سیدی میخواستن، من یه عالمه سیدی میبردم به همه، هر دفعه برم میبرم هدیه میدم. حالا بگذاریم بعضی هنرمندان برم میفروشن، ولی من میبرم هدیه میدم. ولی واقعا سرش دعوا میشد که مثلا ما هم سیدی میخواییم. یعنی این چیزا باعث خوشحالی آدم هستش.
به نظر شما موسیقی به شما چی داده؟ شما به موسیقی چی داده؟
موسیقی به من عشق زندگی داده.
به شما موسیقی چی داده؟
بالا نمیدونم، ولی آثاری که خلق میکنم خیلی حس توش داره. یعنی این چیزیست که دیگران به من میگن، یه حس هم غم داره توش، هم شادی داره، هم عشق داره، هم از تای دل در اومده. اینا رو اینا که میشنون به من میگن و من اون حس درونیمه دیگه، هرچی که حس کنم اونو میارم روی موسیقی.
و قطعه ای هست که شما از نواختنشش خسته نشین؟
بله خیلی قطعاتم بوده. شما اگه آلبوم خجسته رو گوش کنین، تک نوازی سنتور، خیلی قطعاتش هست که من عاشقشم، هرچی بشنوم سیر نمیشم. ولی همین چند تا تصنیف آخرم که من ساختم یکی از کجا پیدا شدی؟ یکی از تصنیفام هست، شعرش مال استاد فکورزاده است. شعرش خیلی زیباست، خیلی قشنگه. مثلا این کارو خیلی دوست دارم. هرچی بزنم بشنوم سیر نمیشم. یا همین کار آقای خلج، شعر ایشون، این قطعه رو خیلی دوست دارم. یه قسمتش هست که شعرش هم خیلی زیباست، ملودیش خیلی بهش میخوره. یعنی هر دفعه میشنوم اشکم میاد وقتی میزنیم. یا یه تصنیف دیگه ساختم تو ابوعطا، شعرش مال استاد خرمه، خرم قزوینی. یه قسمتش آخرش من همیشه با خواننده میخونم، یعنی یه جاهایی رو نمیتونم نخونم، با خواننده میخونم. و قسمت آخرش میتونم براتون الان
بخونم؟ بله بزنید.
اینجاش خیلی قشنگه، اصلا گریه هم میگیره. نه الان که نمیگیره، چون باید خواننده بخونه، من باش بخونم تا اون حس رو پیدا کنم. الان اون حس رو پیدا نمی کنم. ضمناً من توضیح بدم که ما این کنسرتی که میخواییم بدیم باز یه کار ابتکاریه. من میخوام شور و متعلقاتش رو کنسرت بدم. یعنی با یه تصنیف شور شروع میکنیم، بعد میریم ابوعطا، تصنیف ابوعطا، تصنیف، یعنی به ترتیب چیزای شور که چارت آواز داره، متعلقات شور، ابوعطا، بیت ترک، افشاری، دشتی. یعنی این چارت تصنیف رو اجرا میکنیم، بعد با تصنیف که شعرش مال آقای خلج هستش تموم میکنیم که باز شور هستش. یعنی میخواییم شور و متعلقاتش رو اجرا کنیم. حالا این تصنیف ابوعطا هم باز یکی از اون تصنیف هست که تو کنسرت اجرا میشه، که حالا از هم آخرش بزنم دیگه که خیلی دوست دارم. یه ذره فقط آواز میزنم که بریم تو فضای ابوعطا. الان شاید نشون نده اون چیزی که من میگم، ولی وقتی با شعر خونده بشه یه حالتیه که بنگر تو پیر کنعان.
خب همین رو میگفتین سیر زبونی
نشد بخونه.
چرا؟ خب بگیم
در شعرش یادم بره. میتونم از یه جلوترش بزنم.
بنگر چو پیر کنان
به راحت همار خورم، به راحت نشسته باشد که سفر کنی نکرد، که سفر کنی نکردی، که سفر کنی نکردی. حالا من همیشه اینا رو از حفظ میخونم، الان اینجوریه. ببخشید یه فیلم برداری مقدار ندم چیز خودش نیست دیگه.
خب شما میتونید بگین که اگر میخواستین از اول شروع کنین همین مسیر میرفتین یا چه کاری میکردین چه کاری نمیکردین؟
من فکر کنم اگر میخواستم دو مرتبه یه چیزی دیگر رو تو زندگیم انتخاب کنم، باز همین موسیقی رو انتخاب میکردم. البته خب من چون از بچگی رفتم تو رشته موسیقی دیگه باید ادامه میدادم، ولی اگر یه همچی شرطی هم برام پیش نمیمد فکر میکنم که باز همین موسیقی میرفتم. البته من فکر میکنم برای همه لازمه، یعنی هر کسی هر رشته‌ای که برات کار میکنه، ولی باید در کنارش موسیقی هم کار کنه، چون بر روح انسان ها لازمه.
شما الان به عنوان معلم که تدریس میکنی و لابد معلم های دیگر هم میبینی که دارن تدریس میکنن، اون زمان که خودتون داشتین آموزش میدیدین، توی روش های تدریس الان با اون زمان چه تفاوتی کرده؟ ارزیابی شما چیه؟
والا من فکر کنم که باید همون روش قدیم باشه، ولی خب برای یه سری ابتکاراتی هم بدم داشته باشه. چون الان من ببینم در همین زمینه سنتور خب خیلی فرمای مختلف میرن کار میکنن، اصلا موسیقی سنتیمون هم نیست، خب میان مثلا یه سری کار آرپیج میکنن، مدرن در واقع کار میکنن، خیلی هم زیباسا، کاره خیلی سخت هم هستش اتفاقا و خیلی هم زیباست، ولی مثلا موسیقی نیستش که نسل به نسل اومده باشه، سینه به سینه اومده باشه. موسیقی سنتی ما نیستش، ردیفی ما نیستش، این مسئلهش جداست واقعا، اون ذوقیه دیگه، هر کی میره دنبال اونا، ولی به جاش زیبا و قشنگ هم هستش. من هیچ نفع نمی کنم اونا رو، هر کسی به هر حال سلیقه خودشو داره. در زمینه تدریس من فکر میکنم که اگر که همون چیزایی که استادای قبلی ما بهمون دادن ما به نسل جدید بدیم، لااقل موسیقیمون رو نگه داشتیم و من اعتقاد به این هست دارم. البته باید یه سری ابتکارات به خرج داد، یه سری نوآوری باشه، یه سری تازگی باشه، ولی اصل همون باشه. من خودم در تدریس خوشبختانه تمام شاگردام، به خصوص اونایی که بچه‌ای که از هنرستان مثلا فارغ التحصیل شدن، خیلی الان تو همه جای دنیا دارن درس میدن و همین جام که هستن جزء نوازنده‌های خیلی خوبن و یا اینکه درس میدن. برای اینکه خودم اعتقاد داشتم که موسیقی ما باید با حس باشه، با احساس باشه. مثلا وقتی سر امتحان بچه‌ها امتحان میدادن، حالا من نمیخوام بگم معلمای دیگه مثلا نحوهشون درست نبوده، ولی اون حس تو کارشون زیاد نبود، بچه ها میدن خوش ساز میزدن میرفتن، ولی مثلا من شاگرد رو از اول بهشون نوانس میدم، یا مثلا این مضراب میخوای بزنی اینو کم شده بزن، اینو مثلا قوی بزن، بزن سازت احساس داشته باشه، و این همجور بزرگ میشن، یعنی اصلا اون سال اول. و این خوشبختانه در شاگردای من هست، یعنی هر جای دنیا بزنن کسی منو بشناسه میدونه شاگرد منه، و اینو من به خاطر اون حس موسیقی مونه، یعنی موسیقی سنتی ما همش احساسه، باید اینو توش پیاده کرد. بنابراین این خیلی مهمه که موسیقی حس داشته باشه توش، فقط خشک و خالی نباشه، ما بیایم فقط ردیف خالی رو بزنیم یا یه سری چیزای تکنیکی بزنیم، حس نداشته باشه، این خیلی مهمه.
الان آموزش درست موسیقی رو چه چیزایی تهدید میکنه؟ چه خطرات آموزش درست موسیقی رو تهدید می‌کنه؟
متأسفانه حمایت نکردن از موسیقی سنتیمون الان خیلی کنار رفته. الان متأسفانه طرفدارای موسیقی پاپ خیلی بیشتر از موسیقی سنتی و ردیفی ما هستن. و البته خود سیستم هم راه نمیده دیگه. اگه بیان بیشتر از ما حمایت کنن، الان من نوعی من دارم این همه کار میکنم با همه مشکلات، یه نفر نشته بیاد بگه خب باری کلا مثلا خب بیا ما کمکت میکنیم، شما بیا بازم کار کن، آهنگ بساز، بازم کنسرت بده، بازم تدریس کن، بالاخره حمایت هم کنن. هیچ کس نمیکنه، من هر کاری کنم خودم دارم میکنم. اگر این حمایت میشد موسیقی ما خیلی پیشرفت میکرد، خیلی بیشتر خودشو نشون میداد. ولی فعلا موسیقی پاپ اومده یا چیزای دیگه رپ و نمیدونم چیزا اینا اومده، خب جوانام طرفدار اینا خیلی کم پیدا میشه که جوانای ما برن دنبال موسیقی سنتی. هستن ها ولی کمن، بیشتر پاپ میرن متاسفانه.
ما اگر بخوایم تو این 50-60 سال اخیر بخوایم موسیقیمون رو ردش رو دنبال کنیم، به نظر شما ما چه پیشرفت های پسرفت های ما چجوری بوده؟ این روند موسیقی ما چجوری بوده؟ چجوری از یادم؟
بله، روند موسیقی ما متاسفانه شده شیر تو شیر، یعنی هر کی هر کار دلش میخواد میکنه. الان اینجوری شده، هیچ کی نیست نظارت کنه. یکی میره واسه خودش یه چیزی میسازه، کلیپ درست میکنه، نشون میده، اصلا هیچیش درست نیست. متاسفانه هیچ حساب کتاب نداره.
شما هیچ تحولی توی موسیقی ما نمیبینید توی سالهای اخیر؟
من موسیقی دیگر رو البته نمیگم، موسیقی خودمون نه، هیچی نشده از نظر من. بله، موسیقی سنتی آنچنان چیزی که بگیم یه اثر فوق‌العاده خلق شده که ماندگار باشه مثل قدیمی ها، اینا آنچنان نبوده.
در واقع پاپ توسعه پیدا کرده.
آره دیگه، پاپ متاسفانه.
خب موسیقی نواحی و قوامی، مقامی
بله.
مقامی اینا چه وضعی؟
اینا یه خوده بهش بها میدن. خوشبختانه همین مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، مثلا هنرمندایی که مال شهرستانا هستن، اینا رو خیلی ازشون حمایت میکنن. یا حالا دیدیم که بعضی گروه هم هستن که مثلا میرن یه تحقیقاتی میکنن، یه سری کنسرت های محلی میدن. اینا هم خب خیلی به نظر من قشنگه. موسیقی نواحیمون محلی ها خب خیلی قشنگه، خیلی موسیقی خوبیه، به خصوص مثلا مال شهر کرد، لوری کردی، اینا همش خیلی زیباست. من خودم با یه خواننده مال شهر کرد کار میکردم، یه سری تصنیفاشونو گفتم بیارین چیزای محلیتونو، من نشستم روش تنظیم کردم، خیلی کار زیباییه، خیلی قشنگه. البته متاسفانه اون خواننده فوت کرد، نتونستیم کنسرت بدیم، ولی خیلی چیزای زیبا دارن اینا. اگر واقعا میرفتن اینا رو پیدا میکردن، این حمایت میکردن ازشون، بیشتر میذاشتن مردم موسیقی گوش کنن، خب خیلی تاثیر داشت.
شما چقدر این موسیقی نواحی رو در توسعه موسیقی ایران مؤثر میدونید؟ چه نقشی داره؟
ببین اینا همه به هم ربط داره، اینا هر کدومش حمایت بشه ما خیلی غنی هستیم در موسیقی. یعنی هر نواحیمون یه جور موسیقیش، خیلی چیز کارهای قشنگ داریم، خیلی میشه روش کار کرد. اصلا الان همین آلبوم بوی پرچین مال من که خیلی سال پیش من اینو انتشار دادم، یه کاریست الهام گرفته موسیقی محلی نواحی مختلف، از خراسانی گرفته، شمالی گرفته، کردی گرفته. من چیزی که مثلا به ذهنم میمد و بلد بودم، به هر حال سعی کردم یه کار سنتی محلی انجام بدم. خب این یه کاره، اگه 10 نفر دیگه هم بیان یه همچی کاری بکنن خب قشنگه دیگه، ولی نمیشه دیگه به اون صورت. بعدم خب دیگه خودتون شرایط رو میدونین دیگه، اونجوری از موسیقی حمایت نمیشه که بیارن مثلا برن شهرستانا آنچنان تحقیقی بکنن نوازنده‌های خوب یا خواننده. مثلا ما اینقدر جوانای خواننده خوب داریم، چه مثلا چه صداهایی دارن، چقدر اینا میتونن کمک، مثلا بهشون کمک بشه برن یه خواننده خوبی بشن، ولی خب متأسفانه کسی اینا رو نمیره حمایت کنه دیگه.
چرا موسیقی سنتی ما عمدتا فضای غم انگیزه؟ ما موسیقی حماسی، شاد، نمیدونم، حالا تو موسیقی نواحی ما داریم که توی زمینه‌های مختلف مثلا موسیقی دارن، توی مثلا موسیقی رزمی دارن، موسیقی کار دارن، موسیقی عزا دارن، شادی دارن، تو موسیقی سنت ما به نظر میاد که خیلی
نه، به نظر من موسیقی سنتی ما اینطور نیست که بگیم غم انگیزه، هر طور میتونه باشه، اصلا اینطور نیست. حتی تو دشتی، تو همایون که میگن مثلا یه دستگاهی که مثلا غمش زیاده، چیزای شاد هم میشه اجرا کرد، اصلا اینطور نیست. من خودم تمام کارام همینه، تو دشتی هم قطعه شاد دارم هم غمگین دارم. اینطور نمیدونم معرفی شده، وگرنه ما موسیقیمون اصلا غم انگیز نیست. این همه آهنگای شاد داریم، این همه رنگای قدیمی شاد داریم، ولی نمیسازن دیگه. یعنی بعد سازنده بیا چیزای شاد بسازه، خب نمیتونیم شاد بسازیم دیگه، نمیشه دیگه، برای چی بسازیم؟ بعد شاد باشیم که شاد بسازیم دیگه. ولی خب ولی اصلا این درست نیستش که میگن غم انگیزه نیست.
شما الان مثلا یه تیکه مثلا کوتاه شاد میتونیم بریم بزنیم که مثلا شاد که میگن چی؟
سبک کار ما اونجوری موسیقی مجلسی من نمیزنم. مثلا شادم هم خب تکنیکیه، میدونیم زمین مثلا فهم کنیم. اونایی که خب مجلسی میسازن خب شادم مثلا خیلی شاد داره.
بعضی معتقدن که موسیقی دستگاهی ما دوچار تکرار شده، اینطوریه از شما؟
نه، به نظر من همین دستگاهایی که ردیفی که ما کار میکنیم خیلی کارا میشه توش کرد، منتها ما نداریم به اون صورت، سازنده نداریم، اون کسی که بره مطالعه کنه بره دنبالش ما نداریم متاسفانه. بعد خب میگن تکراریه، برای چی تکراری باشه؟ شما بیاین کار من رو گوش کنین، یکی دیگر رو گوش کنین، یکی دیگر رو گوش کنین، هر کدوممون یه جوریم، هر کدوممون یه کار داریم میکنیم، منتها بعد بشینن خب روش مطالعه کنن، کار کنن. خود من مثلا تنوعی که تو کار ردیفی دادم اینه که از هر گوشه‌ای ایده گرفتم، از اون ملودی استفاده کردم، یه چیزی توش ساختم، حال و هواش همونه ولی اون نیستش. یعنی خیلی ها میتونن این کار رو بکنن دیگه، ولی خب باید مراقب باشن که مثلا از یه جای دیگه سر در نیاره، نه همون باشه.
موسیقی ما شد جهانی نمیشه، یعنی جهان اینجا میاد، همون
میدونیم چرا نمیشه دیگه.
خب چرا نمیشه؟
خب برای که معرفی نمیشه. ما موسیقی نداریم، وقتی تو مملکت خودمون ساز رو نشون نمیدن از تلویزیون، من جرات ندارم مثلا برم ساز بزنم کسی منو ببینه یا خانوما رو بخوان نشون بدن. خب دنیام نمیشناسه دیگه، وقتی مردم خودمون نشناسن چجوری دنیا بشناسن؟
نظرتون راجع به سازهای الکترونیک چیه؟
ببینیم برای نسل الان جوونا خوبه، ولی خب ما زیاد باش ما میگیم همین ساز باید زنده باشه، ولی در جای خودش خوبه، در یه مناسبت های استفاده میکنم به جاست.
ما اگر بخوایم نسل اهل موسیقی رو بخوایم طبقه بندی کنیم، یعنی تقسیم کنیم به لحاظ سن، یعنی در واقع نسل قدیم، نسل میانه و نسل جوان، تفاوت ویژگی این سه نسل چیه؟
خب بازم برمیگرده به شرایطمون دیگه.
یعنی مثلا نسل شما مثلا نسل بالای 60 سال،
بله،
نسل بالای 40 سال، نسل زیر 40 سال.
خب ببینیم مثلا من زمانی که جوان بودم خب زمانمون فرق میکرد، خب موسیقی خیلی آزادتر بود، شرایط اصلا خیلی فرق میکرد، ولی امکانات الان نبود، این سیستمی که الان هست خب نبود دیگه، با همون رادیو اکتفا میکردیم، بعدش تلویزیون اومد. خب همون دوره مثلا ساعت 8 من یادم میاد هر شب تلویزیون برنامه فرهنگ هنر داشت، بعد مثلا یه شب ارکستر دهلوی بود، یه شب ارکستر آقای پایور بود، یه شب باله نشون میدن، یک شنبه ها مثلا چیزایی مثل باله و اپرا اینا نشون میدن. منیر وکیلی یه برنامه داشت که یادم میاد دقیقا چیزای کلاسیک اینا رو نشون میدن. خب اون موقع مردم میدیدن موسیقی رو از تلویزیون، خب میشناختن. الان مردم نمیشناسن، نه حتی سازا رو نمیشناسن. خب معلومه که نسل بعد که خورد به انقلاب که هیچی، اونا هم با سختی های خودشون رو داشتن که خب یه زمانی ساز هم اصلا جرات نداشتن تو خیابون دستشون بگیرن، میشکستن، تو خونه ها جرات نداشتن داشته باشن. خب اون دیگه خیلی بدترین نسل بود. بعدش هم که حالا به ما هم که خورده، ماها خب چون از قدیم کار کردیم الان خب یه مقدار تجربه کسب کردیم، خب میتونیم به هر حال تدریسمون رو داشته باشیم، چیزایی که به هر حال تا این سالها یاد گرفتیم پیاده کنیم. به نظر من خیلی تفاوت هستش.
ما تکنولوژی IT و شبکه‌های اجتماعی که الان در جریانیم که همینجا پخش هست، چه تأثیری در موسیقی داره؟ یعنی ما صعود و نزول موسیقی،
یعنی این چیز مجازی رو میگین؟
بله دیگه، یعنی شما الان همه موبایل ها بگید که موسیقی بله. داره الان همه جای دنیا و اصلا در واقع ارتباط بلا واسطه شده با همه دنیا.
درست، من که اصلا دوست ندارم از اینا. ترجیح میدم همون زمان خودمون بود، همون یه رادیو تلویزیون بود، این چیزا نبود، اصلا اینقدر دردسر نداشت. ولی خب حالا هست و جوانام هم همه سرشون به اینا گرمه. خب ببینید یه چیز خیلی خوبه برای معرفی که همه جای دنیا میتونه آدم بشناسه، ولی خب بازم باید درستش رو به هر حال انتخاب کرد، یعنی از راه درستش بشه نشون داد.
سلایق نسل جوان ما آیا در کار شما تأثیر داره در آهنگسازیتون؟
خب یه وقتا آدم متأثر میشه، یه وقتا خوشحال میشه، یه وقتا میبینه که خب چرا جوانا بعد وقتشون رو همش بذارن برای مثلا اینکه سرشون همش تو موبایل باشه، تو تبلت باشه، نمیدونم همش این چیزایی که جز این که براشون ضرر داشته باشه، البته خب یه چیزایی هم هست خوبه، ولی خب تحرکشون کمه. میتونن قبلا میشستن کتاب میخوندن، ولی الان مثلا ممکنه همش وقتشون به بازیای نمیدونم چی چی، خلاصه یه چیزایی که جوونا دوست دارن. خب این آدم متاثر میشه، میگه حیفه، خب کاش اینا مثلا میتونستن یه چیز مفیدی انجام بدن.
نه خب خود همین جوان ولی... یه سلیقه موسیقی داره که عمدتاً هم گرایش به پاپ و راک و این چیزا داره. خب این جوانی که عمدتاً این نسل با همه این روحیات و علایقش در کاری که شما میسازین تأثیر داره، تأثیرش یعنی این که شما موسیقی که میسازین به گونه‌ای باشه که اینها بیشتر لذت ببرن، بیشتر اینا رو جذب کنه، یا نه شما هم کار حرفه‌ای و سنتی خودتون انجام میدید؟
نه من که همین کار هنری یعنی سنتی خودمون رو انجام میدم، هیچ تأثیری بر من نداره که من بخوام مثلا از اونها ایده بگیرم.
نه بالاخره زائقه اونها تو کار شما یه جوری حضور پیدا کنه.
آخه ببینیم اینجا چند دسته هستش. کسی که مثلا موسیقی پاپ دوست داره، خب موسیقی سنتی دوست نداره، برای همین رفته طرف اون. من چجوری میتونم اینو جذب خودم کنم؟ خیلی شاگردا داشتم میومدن خب موسیقی سنتی رو میخواستن شروع کنن، بعد میدن میدن نه دوست ندارم، میرن با سراغ همون اغلب یا گیتار میزنن یا کیبورد میزنن، مثلا یه چیزایی که برای مثلا اونجوری دوست دارن. ولی خیلی جوان هم هستن خب میان موسیقی سنتی دوست دارن. شاگرد من دارم به محض که مدراب دستم میگیرم بزنم گریه میکنه یا احساساتی میشه، همشون میخوان که من سر کلاس برشون ساز بزنم. خب اینا دوست دارن، اینا رو آدم لذت میبره، اینا رو من اثر میذاره. میگم چقدر خوبه که الان جوانایی هستن که یا بچهای کوچیکی میان مثلا سنتور یاد بگیرن. خب این برای من خیلی مهمه که اینا به این سن مثلا دوست داره موسیقی مملکت خودش رو یاد بگیره. این به هر حال این مسائل هستش.
و حالا بین موسیقی سنتی و موسیقی مدرن میخوام ببینم آیا شما تعارضی میبینین؟ آیا میشود تصور کرد که این موسیقی مدرن و موسیقی سنتی ما یه جوری همسو و همساز بشن؟
این ممکنه که مثلا آدم بتونه یه ابتکاراتی به خرج بده، بخواد اینا رو به هم وصل کنه، یه چیزی بسازه، ولی کلن دوتا چیز جداست. اون برای خودشه، این برای خودش. ولی خب ممکنه خیلی هم این کار رو بکنم، بیان مثلا و کردنم مثلا بیان از با سنتور یه چیزای مدرن بزنن یا یه قطعاتی بنویسن که با سازای کلاسیک با هم بزنن، هستش اتفاقا این چیزا هم هست، ولی خیلی نیست دیگه مثلا بگیم که دیگه اومده خیلی مطرح شده.
خب با توجه به این شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و IT و این چیزا، جهانی شدن یه جورایی به نظر میاد که حیات و هویت ملی ما رو تحت تاثیر قرار داده. فکر میکنین که چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ ما به لحاظ هویتی چی میشیم؟ ما ممکنه از دست بدیم، ضعیف بشیم.
یعنی اگه موسیقیمونو بخوان معرفی
نه دارم. اصلا خود جهانی شده. یعنی که شما نشستی ماهواره دارین، نشستی اینترنت دارین، نشسته و این جامعه ما هم دائم با اینا سر کار داره. خب مد اونجا رو میگیرن، سلیقه اونا رو میگیرن، ذائقه اونا رو میگیرن، حداقل آشنا میشن، میبینن. خب ببینم که این دنیایی که داره پیش میره، ما باید نگران از دست دادن هویتمون بشیم یا نه؟
به هر حال ما چه بخوایم چه نخوایم، دنیا داره پیش میره دیگه. به این صورت یه سری باید خودمون تطبیق بدیم، چاره ای نداریم. یه سری هم برای دنبال خواستای خودمون بریم دیگه، برای چون داریم در این دوران زندگی میکنیم، مجبوریم که بالاخره ماهواره هست. حالا چه خوب چه بد، ما خوب خوباشو نگاه میکنیم یا چیزهای دیگه، ولی به هر حال هست که ما الان داریم باهاشون زندگی میکنیم. ولی میتونیم دنبال اون چیزی که علاقه داریم، عشقمون هست، بریم و کاری هم به این مسائل اصلا نداشته باشیم.
شما نقد حوزه موسیقی چجوری از شما؟ ما نقد نویس داریم تو موسیقی؟
نقد نویس که خب داریم، ولی من هرچی دیدم خب همه ناراضی بودن، هیچکی راضی نبوده از مثلا چیزی که بخواد خوب بنویسه از موسیقی.
شما برای موسیقیدان نقش اجتماعی قائل هستین؟ یعنی یه رسالتی داره موسیقیدان؟
ببینین در هر رشته‌ای کلن کسی که زحمت کشیده باشه، عمرشو گذاشته باشه و با عشق و علاقه کار کرده باشه، این باید بهش بها داده بشه. باید قدر هنرش رو بدونن، قدر سالها زحمتی که کشیده، به هر حال این همه وقت گذاشته، ممارست کشیده و اینو باید بهش بها داد. اگر این کارو بکنن خب چه خوب که واقعا حمایت میکنن از هنرمند، قدرش رو میدونن. خب حالا میگم اون مؤسسه پیشکسوتان هست، واقعا چند ساله داره بها میده به هنرمندای پیشکسوت. خب هنرمند وقتی ببینه ازش حمایت میشه، ببینه که یه جایگاهی داره، وجود داره، خب میدونین چقدر باعث زنده بودنش میشه، باعث میشه که بازم بتونه کار کنه. مثلا من نگم که حالا من 60 سالم شده پس دیگه کار نکنم. حالا نه، اگر من کار بکنم، حمایتم بشم، احساس جوونی میکنم، بنابراین میتونم خیلی کاره با ارزشی خلق کنم. بنابراین خیلی مهمه که به یه هنرمند بها داده بشه و یه جایگاه خاصی براش داشته باشن.
شما الان تو دنیا چی چیز بیشتر از همه شما رو شگفت زده میکنه؟
باور کنین این تبلت و موبایل، نمیگم این چیه که اینقدر همه رو جذب خودش کرده.
اگه شما بخواید خودتون توصیف کنین چی میگین در باره خود؟
آخه چی بگم، واقعیت خودم بگم، کلن من یه آدمی هستم که مثلا خیلی دره، خیلی نه نمیتونم بگم، یعنی باید هرچی ازم میخواد من مثلا راضیش کنم. به خود مثلا از نظر مالی سعی میکنم اونطوری که بتونم کمک کنم. در زندگیم سعی کردم به هر حال اون نمیدونم اون صداقتی که باید داشته باشم داشته باشم. کلن از دروغ متنفرم، دروغ نمیگم، ولی یه وقت ممکنه مصلحت‌آمیز مجبورشم بگم، ولی واقعا از دروغ بدم میاد و نمیگم. آدم مادی اصلا نیستم، هرچی دارم خرج میکنم و کمک میکنم و اصلا نه حساب بانکی دارم نه پولی جمع میکنم. به خدا خیلی اعتقاد دارم و به هنرم خیلی علاقمندم. خدا رو شکر میکنم که خدا به من این هنر رو داده که بتونم ادامه بدم، بتونم روش کار کنم، روش تمرکز کنم و یه چیزیست که من بهش دل بستم. به بچه هامو خیلی، نوه هامو، دامادامو، عروس که ندارم، همه رو خیلی دوست دارم و همیشه آرزو سلامتی براشون میکنم.
شما از آرزوهاتون بگیم.
من اولین آرزوم اینه که اصلا دنیا تو صلح و صفا باشه، اصلا جنگ نباشه. یعنی دلم خواست همه مردم با هم مهربون باشن، اصلا مثل یک کشور باشه، اینقدر چیز نباشه همش جنگ و کشت و کشتار و نمیدونم کشورها با هم اینطور باشن و بعد اینکه دین مطرح بشه که مسلمان اینجوریه، مسیحی اینجوریه، اون دین اینجوریه، همه یکی باشن. اینکه میدونم محاله، ولی من آرزو رو داشتم که واقعا یه دنیای در صلح باشه، که این یکی از آرزوهامه. بعد همه چیز خوب میخوام برای مردم دیگه.
از امیدهاتون چیه؟ به چه چیزهای امید داری؟ از چه چیزهای ناامیدی؟
خب من چون یه زن هستم و مادر هستم، اول برای بچه هم خب خیلی دوست دارم که چیزهایی که میخوان بشه، آرزو بهترین ها رو برای بچه هم دارم، که مخصوصا برای پسرم که خب میدونم خیلی زحمت کشته، موسیقی کار کرده، شاید اول دانشگاه بوده، هم در لیسانس هم در فوق لیسانس. و
فوق لیسانس کجا خونده؟
دانشگاه هنر. و خب کسی که اینقدر ذوق آهنگسازی داره، اینقدر بدون حمایت پدرش خودشو به یه جایی رسونده، یه کارش در سطح واقعا بالاست، ولی حمایت نمیشه، خب من خیلی براش ناراحتم و دلم میخواد که واقعا همه به آرزوهاشون برسن. آرزوی منم اینه که میگم اول سلامتی باشه، اگه برای خودم هم هست بتونم اون خواستهایی که دارم برسم دیگه. همه طبعا همه همینو میخوان دیگه.
شما اگر یه 10 نفر، 10 دانش، 10 جوان الان مقابلتون باشه، 10 شاگرداتون مقابلتون باشن، فقط بخواین یک توصیه بهشون میکنین، چی بهشون میگه؟
من میگم اول انسان باشن، اول سعی کنن یه آدم خوبی باشن، یه آدم مفیدی باشن، یه آدم سالمی باشن. بعد اگر میخوان که هنرمند باشن، هر کاری میخوان باشه، ولی اول انسان باشن.
شما فرض کنیم که خانم اصلانی اونجا نشسته و شما میخوان ازش یه سوال بکنید، ازش چه سوالی میکنید؟
خوشبختی یا نه؟
خوشبختی یا نه؟
بله، خدا رو شکر میکنم، حتی که دارم خدا رو شکر.
خدا رو شکر. خب من سوالم تموم شد، فقط درخواستم اینه که شما یه کار بداهه بزنید، مطلب کنید. Thank you.
کنم.